بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل که من یادداشت کردم تا آیه 34 بحث کردیم، درسته دیگه؟ نگاه میکنید یعنی اصلا کسی خبر نداره چه خبر که این بحث در واقع تعلیم اسما و سجده هم گفتیم، بحث خود سجده هم گفتیم، درسته؟
چرا؟
اونش دیگه خیلی بحث نشد، یه وقت قلال الملک دست چدوی لآدم هم یعنی تعلیم اسما رو گفتیم دیگه، اون سجده رو شاید نگفتاشم ولی الان فعلا نکته مهمی نداره. اینو شاید سجده این مقدار دیگه که این در واقع همه فرشته تسلیم انسان شده، یعنی سجده اونجاییست که نهایت خضوع دیگه، وقتی خدا میگه سجده کنید بر آدم یعنی کاملا این نظام مدبرات هم که این فرشته هستن زیر انسان، هم تنها کسی که تحت امر انسان قرار نمیگیره ابلیسه. حالا چوری فرشته تحت امر انسان قرار میگیرن، این است که سنت های الهی، برنامه الهی، هر کی انجام بده تو این فضا داره رفتار میشه. نگفتم ولی خیلی چیز نیست، یعنی معلوم شد دیگه نکتش.
بله
خب همونجا که حالا من بحث کنم چیزه، این آیت بعدیه که حالا انشالله برسیم، حالا دوستانم که تأخیر داشتن انشالله امروز جبرانی هم بزنیم دیگه، دو جلسه قرار شد باشه.
خب قرار
بود
امروز باشه، شما
هستید یا نیستید؟ فکر میکنم هستم، قیافم اینه که به نظرم موجودم، من معلوم نشد.
نه نه نه، ساعت بعدی
نزدیم انشالله. خب ببینید، هیچی در مورد این آیت که نگفتم جلسه قبل، سوال هم ایجاد نکردم.
نه خب که اصلا هم نظر
بکرم که سه تا نیاز هستم بله فکر کردین چی رو اینجا رو داریم رتسه میکنه؟ گفته بعد مازلو که چیز این هرم مازلو که مطرحه، پایین ترین سطح هرم که تعبیر میکنه نیازهای ارگانیسم زنده، حتی نگه موجود چیز حیوان اینا، که ارگانیسم زنده یعنی نیازهای اولیه اینا که من که از من این بودش که سه تا تو این خدا به جایی که مثلا اگه ما بودیم میگفتیم یه آدم برو بهش ملکوت ببین، برو نمیدونم اعلی علیین، برو مقام فنا رو درک کن، خدا چی داره میگه؟ میگه یه آدم اسکن مسکن، زوجک ازدواج، کلا خوردن، یعنی مهمترین نیازهای ساده حتی حیوانی بشر رو برو تو بهشت انجام بده. این یعنی دقیقا اوج سرکار گذاشتن همه. من دارم معلومه نکته که دارم میگم، یعنی این همه برای فرشته ها کلاس گذاشت، فرشته ها گفت به فرشته ها خوب واضح کرد که شما خیلی پایین دارید، آدم بالاتره، بعد از این وضعیت میگه برو تو بهشت کار رو انجام بده. خب یعنی چی کار رو انجام بده؟ چه ربطی داره؟ تهر سوال گفتم بس در واقع. ببینید این یه نکته خیلی مهمی که حالا یه نکتهش الان میگم، این نکته رو اگه برسیم سوره اعراف رو برسیم اونم نکته دومش اونجا میگم، نکته اول و سادش سلام علیکم. به نظر من این است که اساسا یعنی ببینید من دیدگاهی که دارم که از دری فیزلت حالا بعدا من حالا شما گیرم و اینشان رو بحث میکنیم، تلقی ارسطویی که توی فضای فلسفه اسلام خیلی رایجه این است که یعنی حتی نظری داروین هم باید تلقی رایج سازگاره، ما حیوان داریم و انسان، بعد این تلقی ارسطویی اینجوریه دیگه، شما میبینید که آقا یه جسم دارین، این جسم یه مرتبه بالاترش یه جسم نامی میشه نبات که نامی رو بیشتر داره، یه مرحله بالاترش میشه حیوان که میشه جسم نامی حساس و متحرک به اراده، درسته؟ یه مرحله بالاتر این میشه انسان که میشه حیوان ناطق. خب ما فرق ما با بقیه حیوانات، با حیوانات دیگه چیه؟ اون ساحله، اون ناهقه، هم با حیوانات و ما هم ناطقیم، فرق ناطق چیه؟ خب یه پله بالاتره. من هم اینجا تفکر ارسطویی با تفکر داروینی کلا توی فرق هست، یه دوتاشون انسان همون حیوانه، یه پله بالاتر، جنس انسان حیوانه، فصلش ناطقه که این ناطق هم که نه ناهق و یکی هست، یه تلقی از انسانه. برای همین وقت با این تلقی که تو فضای مان روی چه، خب حالا شما میگه این ناطق یعنی روح یعنی عالی یعنی همه چی بالا، خب از این حیوانه چی؟ حیوانه که مفته میارده همه چی، یعنی حالا میگه نگاه اسلامی، بعد میشه تلقی به قول مشهری مرغ در قفس، یه روح هم گذاشتن توی قفس بدن، چنین قفس دستایی چون من خوشحال ها نیست باید برم به روضه رضوان که مسکن و ازدواج و خوراک رو تأمین کنم.
تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی آقا تو قبل چی؟
وعده‌های
الهی، یعنی وقتی که اون تلقی تو ذهن ما خیلی شایعه که اینا حیوانیه، بعد این شبهه هم تو جامعه رایج میشه. آقا میخواید بگید بهش عمده بهشم هور و قصر و فلان و بیسار و اینجور چیزا، یعنی عمده نعمت‌های بهش اینه. بعد تا ما میخواییم پاسخ بدیم چی بگیم؟ میگیم نه، تو قرآن رضوان من الله اکبر هم گفته. خب حالا اگه رضوان الله اکبر نگفته دیگه، من همین گفتم دیگه، علالقاده اگه ما بودیم میگفتیم برو تو بهشت، میگیم برو تو بهشت سراغ رضوان من الله اکبر، نرو تو بهشت سراغ مسکن اینا. اون نکته مهمش این است که علامه طباطبایی زید تو بحث حالا یه جای دیگه میگم، الان فعلا نمیخوام دکترشو بگم.
این اینکه اینا رو قرار میدید، اینا خب میگن تجلی خود ایمانه، برای خورد و خوراک.
تجلی چیه؟
تجلی ایمانه، یعنی همون خورد و خوراک که اونجا هستش. من مثلا آخر به آخر دعوامن اقل الحمدلله نام
آخر احمدست
دارم باشه، هم اولش هم هر نعمتی که اونجا هست با خودیس خوردن همین دنیایی نیستش که
خلا نیست همین اتفاق
نه، خوردن یه که ایمان بالا خوردن.
خب آخ اگه خوردن یه ایمان بالا میبره، لا تجربه حاضر شجره چیه؟ دو تا رو واسه شجره چیه؟ بعد خوردن از اون درخته میوه چیه؟ ببینید من قبول دارم این فضای کلاسیک ما شروع میکنه بعد یا تحویل کردن، ولی واقعا شما حالا این بحث کلاسیک
اگه نیست، خود فلسفه
فلسفه عرفان تعبیر فلسفه عرفان شما حدیث میرید برای این شما که تعبیر نیست، این تعبیر منظور از معنای اصلی در آوردن، یعنی شما یه حرف کلاسیک زدید
تو چی؟ میشه.
حالا آیا واقعا بطون قرآن است که تو فضای احادیث و اینا تایید میشه، یا بطون قرآن است که فقط حدث عرفا گفتن به خاطر گیر کردن؟ من نکته میره حالا توضیح میدم ببینید، یا اینکه اصلا مسئله این است که خوردن، ازدواج و مسکن توی انسان، یعنی نیازهای ظاهرا حیوانی تو انسان به شدت با عمق وجودش گره خورده. علامه یه نکته داره، اینو من قبلا دیده بودم، بعدا هر چی گشتم بیداشت کردم که احیانا یادم میاد خودم، حالاش ممکنه شاید تو کتاب دیگه از علامه خوندم، ولی تو علم نظام من هر چی دوباره گشتم پیدا نکردم. الان به نظر شاید کتاب دیگه بوده. یه جایی میگه اگر تو بحث فبدت لهما سوءاتهما ذیل اون آیه، ولی ذیل آیه رو نیا کردم نبود، ولی یادم از علامه خوندم، میگه اگر ابداع سوءات در دنیا رخ داده بود در بهشت، انسان نمیشد. من از همون نکته علامه این دارم استفاده میکنم، اگر مسکن انسان، ازدواج انسان و خوردن انسان تو دنیا رخ داده بود، انسان این مؤلفاش انسانی نمیشد. برای همین است که همین الان شما وارد بحث جامعه شناسی میشید، ببین عمده بحث های جامعه شناسی چه معنی کلاسیک چه معنی عرفی خودمون، یعنی شما وقت بحث های اجتماعی بکنید جامعه کنید، عمده بحث های ما درباره جامعه یا مربوط به خوردن یا مربوط به ازدواج یا مربوط به مسکن، عمده بحث ها که محل تمایز انسان است با حیوان. به مثال بگم، ببینید مثلا خوردنش بگم که ساده ترینه، خب خوردن یک پدیده کاملا حیوانیه، اما هیچ انسانی که دارم میگم به نفع طبیعی، وگرنه اتفاقا اگر انسانی از این هیچ من میره بیرون با فشار و از زور خودش رفته بیرون، هیچ انسانی به نحو عادی و طبیعی حاضر نیست مثل حیوان غذا بخوره. من مثال اینو میزنم، میگم که معروفه میگن گوشت آهو لذیذه، ما که توفیق نداشتیم تا رو بخوریم، ولی میگن گوشت آهو خیلی لذیذه، ولی هیچ انسانی حاضر نیست مثل یک شیر بره یک آهو بخوره. حالا تصور کردنش حال آدم بد میکنه، شیر آهو بخوره همونجور میگیره زنده زنده گوشت و پوست و مو و خون و همه رو با همدیگه شروع کنه خوردن. یعنی شما اصلا ما بخوایم شروع کنی یا اینجوری آهو بخوری حالمون بد میشه، بالا میگیریم، منظور معلومه. و اون وقت شما نیا کنید این خوردن چجوری تمام زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده، ازدواج انقدر زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده به لحاظ فرهنگی. یعنی ببینید تو خود ادبیات غربی ها یه دوگانه دارن، دوگانه خیلی مهم میمونن به یه معنی ترجمه شده، میگه طبیعت و فرهنگ. اگه این دوگانه رو فردا باش مناقشه خواهم داشت، فعلا برای طبیعت فرهنگ نشرال و کالچرال، امور طبیعی و فرهنگی، اینا همیشه در مقابل هم می‌ذارن. خوردن یه امر طبیعی یا امر فرهنگی، مسکن امر طبیعی و فرهنگی، ازدواج امر طبیعی و فرهنگی. تو انسان تمام اینا که تو نگاه اول امر طبیعیه، تو انسان تمامش به شدت فرهنگیه، اینقدر فرهنگیه که خوشایند و بدایندهای ما بالای 90% ربطی به
امور بیولوژیک نداره تو این ستا. یعنی شما من حال ازدواج در نظر بگیرید، آقا این ازدواج همجنسگراها، آقا میخوای بری یه غلطی بکنی، برو غلطو بکن، برو کثافتکاری تو بکن، چرا اسمشو میذاری ازدواج همجنسگرایی؟ منظورم معلومه. یا شما میخوای لواط بکنی، خب برو لواط بکن. یعنی ازدواج منظورشون چیه؟ ازدواج همجنسگرایی یعنی میخوان این مفهوم ازدواج رو داشته باشن. بعد میگه آتو بخواهی، نه تعهد زوجه این تو همجنسگرا بحث کنم، بحثی مفصل دارن. زوجه این همجنسگرا به هم متعهد از فلان فلان شده، تونست منظورم برسونم؟ یعنی این کلمه ازدواج انقدر تو انسان نهادینه است، فرهنگیه، ماورای امر طبیعیه. ببینید تو حیوانات روابط همجنسگرایی وجود داره، شهوت محضه. اما تو انسان حتی روابطی که آدم نگاه تو نگاه اول شهوت محضه، سعی میکنه سری بیاد رنگ و لعاب غیر شهوانی بهش بده. یعنی خود انسان فرنگی دیگه مسکن، آنه هیچ دختر پسری حاضر نیست در توی چهار دیواری زندگی کنن. میگن ها میریم چهار دیواری زندگی کنن، اما یه چهار دیواری بگن اولین کاری که میکنن رنگش میکنن داغا، یه صفحه میزنن، یه نمایی هم بهش میدن. مثلا منظورم برسونم، یعنی چرا؟ چون اساساً مسکن، ازدواج و خوردن انسان توی ساحت ما قبل دنیا رقم خورده.
شما
کلاً مجاز اعتقاد نداره؟ این مجاز، این تا سوال من این است. اصلاً خود این که میگه کلا منها رقم در حیات شما میشین، همین گفت دیگه، ولا تقرب هذه الشجره، یعنی خوش درختی که ازش خوردن از جنس دیگری بود که نباید میخوردن، دنیوی بود یا نه؟ حالا اینجا بگم علامه زیل چند سه دسته حدیث دارید، سه دسته رو من برام میگم علامه در سه دسته، ولی شما تو احادیث نگاه کنید سه دسته حدیث دارید. این میوه چی بود؟ یه دسته از احادیث، احادیثی است که میگه مثلا طمع بود یا حسد بود، یه مفهوم اخلاقی منفی. یه دسته از احادیث میگه گندم بود، بعضیش فکر کنم انگور هم گفتن، یه میوه طبیعی دنیوی. برخی از احادیث میگه که مقام اهل بیت، یعنی یه چیز خیلی خیلی بالا معنی میخواد. علامه طباطبایی بین این سه دسته، یا من سه دسته من کردم که علامه احادیث میاره، ولی جمع این احادیث اینه که جمع خیلی قشنگی هم هست. این میوه‌ای که این خورد چی بود؟ علامه مبتنی بر مبانی عرفانی ها، ولی بردن اینجا کاملا این مبنی داره با آیه همراهی میکنه، میگه آدم توی بهش تو مقام فنا بود، متوجه اهل بیت شد، مقام اهل بیت کنه، مقام بقای بعد از فنا رو داره. این رو بلدی دیگه، مقام وحدت یا مقام جمعی، مقام جمع الجمعی، مقام جمعی به مقامی است که فقط متوجه خداست، از دیل کلا منظرفه، مقام جمع الجمعی وحدت و کثرت رو با هم داره. این رو بلدی دیگه، شنیدی دیگه تو رفعه سوال بله؟ میگه آدم تو مقام جمعی بود، حالا یاد از علم تو تعبیر بگه تو مقام وحدت بود، تو مقام فنا بود، توجه کرد به اهل بیت، یعنی دید اهل بیت رو که اهل بیت مقام جمع الجمع دارن، مقام وحدت در کثرت رو دارن، مقام بقای بعد از فنا رو دارند، به اون مقام طمع کرد. اون مقام چیه؟ این است که در حالی که تو فناان به عالم دنیا توجه دارند، توجهشون به غیر اونا رو از اون مقام نمیندازه، به غیر که گندم توجه کرد، خواست به اون مقام برسه، خواستش که هم بتونه کثرت داشته باشه هم وحدت رو. معلومه دیگه، من به نظر خودم جمع خیلی قشنگه، یعنی هر صدا دست روایات که تو نگاه اول کاملا متعارضه، این میگه خیلی خوبه، این میگه خیلی بده، اینم میگه خونساست، هر صدا رو داره تو یک فضا فهم میکنه. خب ببینید نکته این است، پس گندم بود، خوردن بود، اما این خوردنه مال انسانه، نه خوردن از جنس خوردن حیوان. یعنی خوردن انسان گره میخوره با طمعش و گره میخوره با مقامات بالا. برای همین است که شما تو ادبیات دینی بشه، این فضایی که گفتم تو فلسفه عرفان ما اینجوری نیست، اما ادبیات دینی پره. آقا انسان میتونه با خوردن به مقام برسه، آقا با نخوردن به مقام میرسه، روزه گرفتن با خوردن چی؟ شما تو احادیث چقدر در روی مستحبات خوردن دارید؟ فلان صبح جمعه انار بخوری ناشتا، شیطان اینقدر دور میشه، فلان چقدر داریم یا نداریم؟ آیا آدم با عمل جنسی میتونه به مقامات برسه؟ اینجا یه پارادوکسیکال ذهن ما، نه نمیشه، حتما اون حدیث اینجا در البنگاه دکتر فیاض، من دانشگاه مصادره تدریس می‌کردم، یکی از بچه‌ها اومد با ناراحتی آی فیاض اینجوری گفته. بعد دیدم خب درست گفته. گفت یعنی چی درست گفته؟ گفتم فکر کن درست گفته، بلو که با ذهنیت ما ناسازگاره. آی فیاض برگشت گفت به اینا که آی فیاض میشه دیگه گفته بود ایشون بحث امر جنسی خیلی مانور میده. ایشون گفتهش که آه حدیث پیامبر گفت نکاح سنتی، منظورش ازدواج کردن نبود، منظورش عمل جنسی بود. بعد من که گفتم درست که چرا باید درست بگه؟ به خاطر اینکه شأن نزول حدیث میدونی کجاست دیگه. اون سه نفر دنیا رو رها کردن، یکی رفتش یکیشون خانواده رو رها کرد. حضرت بهش گفتش که من که پیامبر خدام نمیدونم قضا میخواید روزه گرفت که کلا روزه گرفت، من قضا میخونم، من نمیدونم شبها میخوابم و منم نکاح میکنم. و اینجا کاملا این طرف زن داشت، یعنی نباید که بخواد ازدواج بکنه. برای همین نکاح، آقا نکاح سنتی، سنت هم یعنی چیزی که مایه رشد میشه دیگه. سنت پیامبر هرچی همین سنت
اول جلسه خطبه نیست
چی؟ البته اگه کسی خواهد پاسخ بده، کلمه نکاح گاهی وقتا قطعا به معنی ازدواج و نکاح به کار رفته، یعنی اینم داشته باشه تو عربی. ولی اقتضای اول نکاح چیزه، کجاست اینجا به کار رفته؟ تو آیه چیزه میگه که اذا نکحتم النساء چیز طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، میگه کلمه نکاح رو میگه، بعد میگه طلاق قبل از مس. اونجا نکاح کاملا عقد ازدواجه، برای همین این استفادهش تو مقام عقد ازدواج استفاده غلطی نیست. در واقع نکاح حضرت دوتا معنا رو داشته، یعنی این نبوده که فقط منظور، ولی تو اون مورد خاص منظور خود عمل جنسی بوده. اما نکتهش این است که این عمل جنسی تو انسان به شدت پدیده فرهنگیه، برای همین است که هم نکاح در انسان کاملا در معنای غیر نکاح که اصل ازدواجه به کار داره میره. منظور معلومه دیگه. ببینید اینها همشون یه پدیده به شدت انسانی هست، نه حیوانی، با اینکه تو حیوانات مشترکند. یعنی ما ازدواجمون، رابطه جنسی، خوردن و مسکن تو نگاه اول حیوانات همین ستا رو دارند، اما تو انسان از روز اول اینا داره متفاوت میشه. نکته دو، معلوم شده شون مسئله که دارم میگم. نکته بعدی که اینجا دوباره خیلی مهمه، یعنی حرفم اینه، یعنی شما باید بتونید اصلا انسان شناسی اسلامی این است که من گفتم اون سابقه مهمی یادتونه، بحث ما اینجا شروع شد دیگه، سابقه اینا داروینیه، از این سابقه داروینی که انسان ابزار سازه، اینا رو گفتم دیگه سر کلاسون نگاه می‌کنید، انسان ابزار ساز، خروجش میشه ربات ها. حالا ما میگیم سابقه انسان تو اینجا داره رقم می‌خوره. خب تو سابقه یکی تعلیم اسماء، پس تعلیم اسماء محوریتی داره تو هویت انسانی. سابقه دیگه انسان اونجاست که هم داره بهش تنز وارد زمین نشده. برای همین است که من تو این آیه دارم وایسادم. برای همین خوردن و ازدواج و مسکن انسان رو شما اساساً باید انسانی و نه حیوانی شهر بدید. البته انسانی شهر دادنش یک هم مؤلفه شما تو همجا اومده. انسانی شهر دادنش گناه هم تو دلش داره. بعد ما چون در واقع کلامیمون پررنگه، سری تا من الان گفتم شما گاردتون بسته شد. آقا گناه نکرد آدم پیامبر معصوم فلان، گارد میگم دیگه بسته است. برای همین من مجبورم اول این گارد شما رو بشکنم، بعد بیام که حقمو ادامه بدم. آقا گناه کرد یا نکرد بودن؟ ببینید من توضیح میدم گناه رو، یعنی اون مسئله اسمت که شما نگرانش هستید و میدونم نگرانی درستی هم هست، اونو حلش میکنم، بعد میگم میگم گناه کرد.
اسمت
که وحی ابلاغ وحی دیگه، خب آیا پیامبرا فقط تو مقام دریافت و ابلاغ وحی معصوم بودن یا کلا معصوم بودن؟ دیدگاهش یه کدومه؟ چی؟ میدن اون مهم مهم همه دیدگاهش یه کدومه؟
کلا معصوم
بودن،
نه الان مثلا توی جنگ معصوم اشتباه میکنه.
خب اون دوباره بحث دیگه،
آیا اسمت اون چیزی که برای هدایت تو باید معصوم باشیم؟ مثلا چیزایی دیگه؟
ببینید ما دو تا اسمت داریم، یکی گناه، یکی اشتباه. دیدگاه شیعه سخت به مانو بدید بسیار تحکیلی یکی که بینم ما اسمت در مقابل این دو تا مطرحیه، در مقابل گناه، در مقابل اشتباه. دیدگاه قطعی شیعه این است که توی اهم معصومین، یعنی پیامبران و امامان، تو گناه قطعا معصومند، تو اشتباه اختلاف بین شیعه. قول حق که من طرف دارشم چون من طرف دارشم قول این است که تو اشتباه هم معصومند که میگم توضیح نه اشتباه. البته شو به انواع اشتباه بخوری و تبیید کنی، اون رو هم تبیید بکنم.
مثلا
میگم میرسیم اون فقط میرسیم سراغ برداشت میرسیم اما فعلا صبر کنید من دیدگاه بگم حالا نگفتم میگم من میخوام خلاف قول رایج بگم در این قرارجا تصدیقش کنم این دو تا رو با هم جمع کنم یعنی من میخوام من دیدگاه توی اسمت از اون افراطیاست که میگم هر گناه اشتباهی قدش یه داریم دیگه داریم نداریم قول معروف شیعه که بزرگان شیعه افسر علامه و اینا هستن اینا قولش این است که کلن معصومن که من همین قولو دارم در عین این که این قولو دارم میخوام دفاع کنم از این که اینا گناه هم میکنن این دوتا تو نگاه اول پارادوکسیکاله حالا من توضیح میدم اگر جمع شد قبول کنی جمع نشد قبول نکنی حالا میخوام بگم دیگه بذار بگم وقتی گفته بگو یعنی همچنین نگفتم خودم دارم این پارادوکسیکاله میدونم آخه این جبهه نکته ما اینه ببینید از اون روز اول من بحثم گفتم گفتم بحثای کلاسیک ذهن ما رو قالب بندی میکنه توی قالب بندی خاصی که رخ داده پارادوکس حل نمیشه حالا اگه من این قالب رو شکستم براتون تک تک معلومش توضیح دادم آخرش ببین هر چی نشد آخر بگید حل نشد دعوا نداریم که من که گفتم من که محتاطم هیچ ندارم نیاز نیست قبول کنید
چون اون قصه از موسی توی ذهنمون درگیره
هم حضرت موسی یونس خود آدم اینا و تعابیر قرآن تنده عصا آدم ربه فغوا غوا کجاست؟ اونجا که میگه لعقویت نه همه این عصا کجاست؟ اصلا یک کلمات غوا عصا رب اینی ظلم چیز ظلم تو نفسی حضرت موسی داره حضرت یونس اینی کن تو من از ظالمین الا ما شعلات و پیامبر را داریم اینا چه توضیحی داره؟ آیا اینها نقطه مقابل این دیدگاه است؟ من که بنظرم تو احادیث دوتاش محکم گفته شده یعنی هم این که اینا هیچ کاری نمی گناه این اشتباه ندارن هم این که تا دلت بخواد گناه گناه داشته بود که اشتباه بود در بالا چه توجیهیه برای چون این میدونم گارد بست اول دیدگاه خودم برای گناه اشتباه شرح میدم بعد این شرح داد به نظر میاد که گارد باز میکنه بعد شروع میکنه که سراغ آیات که اصلا گناه از ویژگی عادی انسانه میخوام اینو من توضیح بدم ببینید اون تبیینی که کاملا من درآوردیه ولی با چند تا از اسدی چک کردم قبول کردند ولی خودم این یکی رو باور دارم یعنی شما میگفتم احتیاط دارم اینجا مشتهدم نظر شخص حتی خودم هم دارم میدم اون این است که من تصدیق میکنم بین گناه در مرتبه و گناه عمومی و میگم خل تو اینجا رخ داده ما یه معنای گناه عمومی داریم که گناه و اشتباه مطلقا راه نداره برادر من ترک اولان تو معصومی راه نداره حتی توی معنی عمومیش که هم دوزی میدم یه معنای دیگری داریم که من اسمش خودم گذاشتم گناه در مرتبه الان توضیح میدم که اونجا اتفاقا نه فقط ترک اولا نه فقط اشتباه بلکه گناه اگه گناه کبیره و این قبول داره اونجا همه چی راه داره چیه ببینید شما این نمودار خوبها و بدها از بالای نمودار هر چی میبینید اونجا خوبه میره پایین‌تر بده به نفع عمومی یعنی شما کارهای عالم میتونید رتبه‌بندی کنید برای وسط فعلی یا قبح فعلی میتونی بگی مثلا دزدی جاش اینجاست نمیدونم کمک به دیگران جاش اینجاست و همجور لیست کنیم به لحاظ عمومی همه اعمال معلوم است چی گناه چی ثوابه و به تبعش چی درسته چی غلطه اشتباه درست یعنی ما دیگه داریم یعنی حسقوف ذاتی نداشیه حسقوف عقلی یعنی نیست که هر چی باید باشه این سر جاش محفوظ یعنی مبنای اول داره. تو این فضا اومد ما یه نکته دوم میدونیم تو خصوص انسان تک تک انسان ها ببینید یک انسانی که تو این جای عالم رسیده به لحاظ سیر و سلوک یا یک انسانی که اینجا عالم رفته در نظر بگیرید اینا رو این آدمی که اینجا هست اگر یک کاری که پایین تر از نمودار خودش انجام بده برای این آدم کار خوبی یا کار بدیه
کار بدیه
تمام در اومد این گلو در مرتبه این همین کاره برای این آدم اینجایی
کار خوبیه
این حدیث نیست ولی تو مضمونش تو احادیث من گشتم حدیث نیست اگه حدیث میده کردی من خیلی دنبالشم چون زیر رو کردم کتاب شیعه و سنی جو کتاب شیعه کردم بیدن بله به صورت حدیثی بیداش نکردم ولی مضمونش تو احادیث زیاد اومده حسنات الابرار سیئات المقربین حالا ما قبلا که اولی حد سریم خونده فکر ابرار این آدمی دم دستیه مثلا بی خاصیت هم محربین هم که خوب هم بعد احادیث و آیات تو ابرار بخونید آدم کلش سود میکشه مثلا لن تنال و بر رهت تا تون فقومه ما توی بون به آدم ابرار کسیست که اونی که دوست داره رو میبخشه یعنی آدمی که صدقه عادی میدن ابرار نیست اصلا من من کی مثلا ماشینم که دوست دارم برم بدم، کی پشتی کرد دارم، پولم که اضافه میاد اضافیشو میدم، درسته؟ اون آیه میگه یا تو حدیث چند روزی نده میخوندم تو کمیت مقامات ابرار رو میگفت. حالا اما حال ده صورت این مضمون که برداشت علما از مجموعه احادیث بوده، به نظر برداشت خیلی دقیقی هم هست، میگه همین کار خوبه به عینه کار بده برای اون. اینجا اصلا ناظر به صحبه عقلی عمومی افعال نیستا، همین مثالی که دادم اینورش در نظر بگیر، یه آدم اینجوری که اینقدر پایینه یه کاری بکنه اینجوری، این آدمه این براش خوبه یا بده؟ یعنی روش کرده یا روش نکرده، یعنی چون روش کرده بهش ثواب میدن یا نمیدن، در حالی که این آدم‌های عادی این کار رو بکنن همه شون مؤاخذه میشن. ببینید اون حالا با این منطق من میگم همه معصومین چه پیامبران چه ائمه گناه میکنن از جنس سیئات المقربین، و هر گناهی که یک معصوم انجام میده همه میتونن اطاعت کنن ازش به خاطر اینکه حسن فعلی سرش محفوظه. با مثالی تو قرآنی بیان پیدا کنم،
حرام
دو بخش تماش کنم، تماش کنم، تماش کنم، پردم رو بخش. خب الان میگم دیگه بذاری تمام کنم. ببینید ما واضح ترین مورد که دیگه گناه بودنش توی خود ادبیات قرآن خیلی به نظرم واضح داستان یونسه. بقیه اینا که میگه همه توجیهات رایجه، سنگین ترینش به نظر خود من یونسه. اینقدر این سنگینه که جوادی آمول از تفسیرش بکنم یه حرفی در من اصلا قبولش نکردم، همون موقع قبول نکردم. میگه که آقا ایشون تعبیرش بود لا تکن کساحب الهوت، زیر این آیه، حالا یادم زیر همین آیه بحث کردیم، ولی یادم توی که بحثشون گفت لا تکن کساحب الهوت آیه است دیگه. بعد میگه که ایشون جمله‌اش رو گفت من اصلا قبول ندارم، این جمله‌اش همه پیامبران قابلیت اتباع ندارند. پیامبرا دو دستن، برخی مثل حضرت ابراهیم هن که خدا میگه وطب او ملت ابراهیم حنیفا، برخی مثل یونس هن که خدا میگه لا تکن کساحب الهوت، من اصلا این حرف قبول ندارم، توضیح هم میدم برای شما. آقا ببینید آیا کار حضرت لوط حسن فعلی یعنی به خودی خود داشت، و آیا حد نه فقط حسن فعلی داشت بلکه قابل اتباعه؟ من قبل از حضرت لوط رو این چیز بگم یونس رو بگم گفتم لوط؟ اشتباه بودم لوط، یونس
لوط رو
قبل از این نکته بگم، ببینید این مثال ساده رو در این حسنات و حبراز سیئات رو مقربین. آقا پیامبر میگه که من وقتی وارد مجلس شما میشم و از مجلس بیرون میرم لیغان علی قلبی، رو دلم غبار میشینه. آیا غیبت میکنه؟ غیبت میشنوه؟ دروغ میگه؟ کدوم چیکار میکنه وارد مجلس ما میشه؟ چیز غفلت دچار میشه؟ برخیل سیرانی من اصلا قبول ندارم، توجه به کثرتون رو از وحدت باز میداره؟ من قبول ندارم اصلا این حرفا. چیه؟ حالا این وریشو میگم، من سوزنچی اگه یک بار تو عمرم بتونم آنگونه که پیامبر وارد مجلسی شد و خارج شد به معنی حقیقت شد، نه معنی راه رفتنش، وارد شم بره هفت پشتم ثواب بس، معلومه؟ یعنی اون نحوه ورود پیامبر اون فضاش و وارد شدن و خارج شدنش برای من ایدئاله، 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 ایدئاله. اما پیامبر همین نحوه براش غبار میشینه، درست شد؟ حالا میگم تو یونس بیادش کنم،
غبار رو چی تعریف میکنم؟
چی؟
غبار رو چی تعریف
میکنم؟ هم همین رو بگم دیگه. ببینید حالت یونس چیه؟ آقا پیامبر خدا مردم رو تا تونست دعوت کرد، خب؟ شما به عنوان عالم دین، عامی هم نمیگم، عالم دین برید توی شهری تا میتونی مردم رو دعوت کنی هیچکی ایمان نیاره، خب؟ بکشی خودتو بازم ایمان نیاره، آخرش ببینی ابرهای عذاب داره میاد و به هر دلیلی متوجه بشی این ابر عذاب، خلاصه یه جوری بهت میفهمونن، عالم دینی هست دیگه، خدا یه کار دینی کردی خدا یه جوری بهت میفهمونه ابر عذابه، چی کار میکنی؟ میری بیرون، میری یا نمیرید؟ خب بدبخت یونس هم همین کارو کرد،
دستون
نداشته باشی شاد نرسید. دقت کن همین میخوام بگم، ای از اینا چه کار بدی کرد که شما بخواید بگید ترک اولا کرد؟ آیا اولا این بود باعث عذاب بهش نازل بشه؟ این بنده خدا از شهر رفت بیرون، یه عالمی تو شهره بود، اینجوری میگن داستانش دیگه، یه عالمی تو شهر بود گفت آقا این تو بمیره تو بمیری یا نیست، این راستاسی رفته راستاسی عذابه. این اول ظاهرا اینا که حاضر آرز و ممترون ها اینا بودن یا یکی دیوره دیگه بودن، فکر کردم مثلا عذاب بعد که این تزدی یونس رفت بیرون این آنها آقا راستازی گفتن جدی گرد نه نرستن دنبالش هم زهان نرستن، این گفتن چیکار کنیم یا شاید رفتن بگی پیدا شکردن چی؟
من
اینجا نمیدونم که رفتن دوباره هستیم. نه، ظاهرا نرفتن. ذهن من اینه که نرفتن. حالا اون نکته اصلی فراز داستان اینه که یعنی بعیده اگه برن سراغش چیز نکنه. من حالا شما بگیم
بعد جریان اون نهنگ میرن سراغ
اون موقع نمیرن اون موقع این عالمه به مردم میگه همین چهار که تو نماز باران میگن بخونین، یکی از بچه‌ها رو از مادر رو جدا کنین، همه رو از هم جدا کنین، شروع کنین زجر زدن، بلکه خدا به رحم بیاد ببخشه ماها رو. اینا توبه راست دستی میکنن. حضرت یونس هم بیرون داشته میرفته فکر کردن چند دقیقه عذاب میاد میاد سر اینا، توبه میکنه عذاب میاد سر یونس. خدا ها تو چرا داشتی رفتی بابا؟ داشت عذاب میاد چیکار میکنه؟ توجیهی که غالبا کردن که به نظرم توجیه قابل قبولیه، این آجای عابدینی ما درسی میخونده میشونیم تعبیر میکرد، میگه آقا جون پیامبر باید به امر رفتار کنه. پیامبر قبلی که رفتن امر اومد، ولی تو که امر نیومد. حالا این توجیه ها من نمیدونم، ولی میخوام بگم آیا رفتار او برای علما برای اطوار قابل اتباع است یا نه؟ قابل اتباع، یعنی هر عالمی ببینه عذاب اومد میره بیرون. برای همین من پاسخم باید دور جواد یامولی اینه، خدا نگم لا تکونو کصاحب الهود، اینجا کاملا داره تو افق اولیاء و مخلصین داره حرف میزنه، میگه توی پیامبر لا تکون کصاحب الهود، تو نباید این کارو بکنی، ولی علما کونو کصاحب الهود. درست منظور رو برسونم؟ حالا با این ادبیات که من گفتم، آقا این حضرت علی چه آدم گناهکاری بوده؟ اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی از ذنوب، دعای کمیل از اول تا آخرش، اولش انواع گناه صبح تا شب داشته گناه میکرده. پس بعد آقا میان تعلیمی، من اصلا تو ذهن من نمی گنجه، میفهمم یه جایی ائمه تعلیم بدن، اما تعلیم دادن اونجا است که میگه فلان کس بشین این دعا رو میگه که دعا برای فلان چیز میخوام، حتی میادش میده، نه اینکه بره تو نخلستانا تو خلوت هیچ کی نمیبینتش، کمیل الان دور ببینه خبردار شه، بیاد بگه که آی قش کرد و خبر بده و لو بره. تونست منظور رو رسونم؟ زجه های امیر المومنین برای گناهانش زجه های فیلم بازی کردن و تعلیمی نبوده، زجه واقعیه. چیه؟ من میگم قطعاً امثال ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که گناه چی بود. چرا؟ به خاطر اینکه سیئات المقربین حسنه ماست، هرچی تحلیل رو فعل میکنه خوبی در میاد، چون تعلیمات افقمون اینجاست. بله کسی وارد مقام مخلصین شد اونا میتونن هم دیگر تعلیم کنن. من مثال اینجور میزنم، بگم انگار یه کوه مثلا دماوند در نظر بگیرید، ما تو شهر تهرانیم، نه حتی پای دامنه کوه، تو شهر تهرانیم بدون دوربین بدون هیچی، میگیم آه الان نوک قله این بالاتر، اصلا میدیم یه گروهی رفتن بالای کوه بدون دوربین بایستانه، میگیم این بالاتر یا اون بالاتره. بابا جون اصلا نمیبینی از اینجا نوک کوه رو که بگی این بالاتر یا اون بالاتر، اگه یه بالاتری هم هست اصلا تو افق معرفتی تو نمیگنجه. برای همین موقف من این است، هر کاری پیامبران کردن و امامان کردن برای تمام انسان حجته. حجت هم دیگه اصلا تعبیر حجت خدا در نه به کار برده، چون حجته حتی شما نمیتونی بگی اشتباه کرد به معنی حجتیش. برای همین است که اشتباه عمدی میکنن که ما بفهمون دارید به حدیث دیگه، اشتباه عمدی میکنه که طرف بفهمه که اگه چیز کرد بریم توی مال نماز قضا شدن بریم، حکایتش هم معروفه شنید، یعنی حدیثی داریم که پیامبر نمازش قضا شد، بعد این خیلی چالش برانگیزه نماز پیامبر، فکر کنم موسی علیه السلام دو تا شهر به این حدیث داره، دو تا موقع مختلف، یه جا میگه حضرت نمازش قضا شد که اگر یه مسلمانی نمازش قضا شد فکر نکنه کافر شده آرامش پیدا کنه، یه جای دیگه میگه اون داستانی که نماز پیامبر حضرت علی قضا شد همه خوابشون برده بود، این دوتا بلند شدن بدونی که به کسی بگن نمازشون رو خوندن خوابیدن، همی داشتن که فکر کنن همه نمازشون قضا شده، یعنی دوتاش هم گفتم جالبه رو برد، یعنی یه رفتارهایی میکنن که تو عرف میگه خب تحمل کنیم اگه ما هم گناه کردیم اونا هم گناه کردن، اما گناه کردن یا نه؟ اگه احساس تحلیلی بگیم ترکولو کجاش ترکولو، همین داستان یونس کجاش ترکولاست، آیا این که آدم بخواد به مقام اهل بیت بره ترک اولاست؟ کجاش ترک اولاست؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی حرف من این است که یه بار شما داری تحلیل کلامی میکنی، تو دقیقه کلام باید حجت بودن معصوم اثبات بشه، حجت یعنی اتباع محض، اتباع محض فقط تو گناه نیست، توی اشتباه محض، یعنی اگه رفتارهای اشتباهی انجام بده شما نمیتونه حجت قرار بدی، برای تمام کارهایی که مثلا حضرت موسی که قتلهو خب چی بود داستانش؟ آقا اون یکی اومد از مظلوم دفاع کرد مشت زد. حالا اگر مظلوم دفاع کنه مشت بزنه طرف بمیره، تو دفاع از مظلوم تو موقعیت ترک اولاست یا نه وایس کودک بخوره؟ درست منظور برسونم؟ یعنی هر کدوم از اعمالی که توی پیامبران خدا میگه که گناهه، این متناسب با جایگاه وجودی خودش تو اون موقع بهش گناه میگن. حالا یه توضیحاتی مثل گفتم توجیه آبدینه که آدم احتمال میده خب این توجیه در واقع واگذار کردن به خداست دیگه، امر خدا باید میاد، امر خدا چرا نیومد؟ اون یه مسئله که کاملا الهی و الوهی میشه. تونستم منظورم رو برسونم؟ برای همین حرف این است که اسمتی که ما تو بحث کلامی دنبالشیم
معنی گناه
چی؟
معنی گناه
چی شده؟ معنی گناه؟ معنی گناه دو تا معنی داره، حرف این است یه معنی گناه، یه معنی گناه ناظر به حسن فعلی است. تو فضای حسن قبح فعلی ائمه هیچ گناهی نمی کنند. یه معنی گناه که دوباره این کاربرد هم کاربرد رایجی است، ناظر به خود عملی است برای خود شخص. یعنی میگه آقا تو این کارو کردی زمین میخوره. اصلا ما چرا گناه برام گناهه؟ بخاطر اینکه گناه ما رو زمین میزنه. چرا ثواب ثوابه؟ بخاطر اینکه ثواب رشد میده. یعنی شما میبینی این عمله، میگیم آقا این عمله به نحو عمومی گناه است، این عمله به نحو عمومی ثواب است، میشه حساب فعلی. یا این توی فاعل تو این موقعیت این کار برات گناهه، ولی برای هم به تعبیر آقا میگه آقا تجمل گرایی برای مسئولین گناه است. اما یه آدمی که مسئول نیست، یه آدم این زمان ما جوابودی حرف خیلی زیاده، الان که دیگه چی کلا اینو فراموش شد، اینجور صحبت فراموش شد. آقا بود تجمل گرایی برای من، یادم اون مثالی که در دانشگاه میدادن، این مثال دادن سال 80-81، تجمل گرایی برای مسئولین گناه هست. یعنی چی گناه هست؟ تجمل گرایی نه معنی اسراف، اسراف که گناه کلیه، یعنی یه کسی پول زیاد داره، پول حلال هم داره، میخواد مثلا ماشین با کلاس بپوشه به سوارشه، ایشون برای مسئول حرام است. همین فهمیدن اینجا برای مسئولین حیثیت خاصه، چون این تو این جایگاه که قرار گرفته این کار رو نباید اشتر بزنه، و یعنی همین کار برای دیگران گناه نیست. من چون رفتار
اقتصادی همین رو
چی؟
رفتار اقتصادی همین رو
همه چی دیگه. شما هم یه شما نیاکه به همین تو ائمه یه جا محکم بایستدن که مطلقا ما معصومیم. کلمه معصوم خود ادبیات اهل بیت تعبیر معصوم خودشون برای خودشون به کار بردن. اسمکم الله من الزلل، نه فقط اسمک الله توی زیاد آله توی جامعه میخونه دیگه، نه فقط اسمکم الله من السیئات، اسمکم الله من الزلل، زلل لغزش ریز رو میگن. اسمکم الله در عین حال خودشون میگن اللهم اغفر لی از ذنوب التي، اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی. ما این دو تا حرف دو تا حرف نا، یعنی شما به عرف عقلا بگو آقا این آدم کار بدی کرد، این کارو کرد، همیشه گردا میگیم آره کار بدی کرد، گناه کرد، تو چرا این کارو کردی؟ از تو انتظار نداشتی؟ خب گناه، کلمه گناه به کار برید. اینجا میگی فلان عمل صرف به نظر از آدم ها گناه یا ثواب، میگی این عمل گناهه، این عمل ثوابه. یعنی جمع کردن بین دو تا مؤلفه توی بحث گناه و ثواب که دو تاش هم تو عرف عمومی داره کاربرد میشه، کاربرد داره و قرآن این دو تا استفاده کرده. حالا بفرمایید اشکال از این
حضرت ما نکته رو خواهد شد مقداری باید اصلا در تشخیص این که این عمل ظاهرا گناه به نظر میرسه ولی کاملا مثل قصه حضرت موسی و خضر.
این مثلا پیچیدگی هاست، این یه بحث فاز دیگریه. من نکتم این است جایی که خودش صریحا میگه عصا آدم ربه فغوا، بعد از اون طرف هم جاهایی داره صریح گفتن که عصا ربه الله من الزلل. اینا رو ما چی میتونیم جمع کنیم؟ گفتن دو تا کاربرد این دو تا اصطلاح که توی تو معنی حقیقی هایش کدوم مجازی نشده. شما اول گفت مجازی حقیقه، یعنی شما حقیقتا به آدمی که مقامش خیلی بالاست این کارو میکنه میگی تو چه گناهی کردی؟ گناه نکن، از تو انتظار نداشتیم. میگیم از تو انتظار نداشتیم یا نه؟ میگیم این برای تو گناهه یا نه؟ کلمه گناه حقیقتا به کار برید. از اون طرف صرف نظر از آدم ها میگید آقا دزدی گناه است، کمک به دیگر این صرف نظر از شخص ها، این دو تا معنی تو قرآن به کار رفته، ولی هیچ برادران راحت هم قابل جمعه. مونتا اگه اشکال نیست من بحث یاد رو برم. بله؟ خب اون نکته که ما داریم اینه که من گفتم بحث کلاسیک ذهن ما رو قالب گیری میکنه. چون ما دغدغمون توی گناه، گناه عمومیه، اسمت مثلا عمومیه، اولین چیزی که به گناه میرسه توجیه کردنشه که گناه نبود. میگم آقا جون این اینو بذار سر جاش محفوظ، اما گناه هم بود. گناه بود یعنی چی؟ یعنی متناسب با مرتبه این یه زمین خوردنی بود، یه زمین خوردن برای این مرتبه. برای همین آدم، باز نکته اینه، ظالم شد، ظالم شد، واقعا ظالم شد. ربنا ظلمنا انفسنا و الا تغفر لنا و ترحمنا لظلمنا انفسنا، ظلم کردیم. ظلم هم ظلمه، اما ظلمش نه از اینکه ظلمایی که شما دست ردی میکنی که دزدی فلان اینا، ولی این ظلم کرد. نکته من تو این انسان شناسی چیه؟ آقا انسان تو بهشت هم باشه گناه میکنه، تو بهشت خرجی ها داره، یعنی اون حیث حقیقی انسان، اون حیث حقیقی انسان، یعنی خدا میخواد بگه آقا انسان با حیث ملکوتیش، با حیث الهیش، با حیث بهشتیش گناه کرد. و این خیلی مهمه، یعنی شما بپذیرید گناه رو از انسان، و نه فقط گناه رو پذیرید، توبه رو از انسان بپذیرید. اصلا آیت مهمه، وقت تماش کنیم، از آیت خیلی مهم این است که ان الله تواب رحیم، نه فقط تائبون. ان ابراهیم کان چیز دیگه میگه تواب حلیم، زیاد آهکش. اصلا ائمه توابن یا تائبن؟ توابن، زیاد توبه میکنن، زیاد توبه میکنن، دروغی توبه میکنن، این راستی توبه میکنن، فیلم بازی میکنن تو تواب. این شما توابو تو وصف ائمه بگید مته برداشت میکنی یا زن برداشت میکنید؟ ها؟
مته.
و این بعد تواب دروغی راستاسیه؟ آقا راستاسیه متناسب با این منطقه خودش اینجا میاد اینجوری میشه مثلا، اما اینجوری شدنش چون از وفا الله خیلی بالا داره، ما که نگاه میکنه هر داشت خوبه.
چرا بالاتر نمیگید؟ چون خدا بی نهایته اینجا رسیده، چون به اون
تواب شده بود. تواب
برمیگرد دوباره برمیگرده برنسه داره
برنشه برگرشه یه رجوع، یعنی این برگشتن
رجعه، یعنی برگشت تواب، یعنی به سمت خدا برگردید،
برگردید به سمت خدا،
همین جایی که هست
به سمت خدا برید، به سمت خدا برید یا به سمت خدا برگردید، این دو جمله فرق داره.
برگردم
یعنی
رجوع به سمت خدا،
رجوع خدا گفتی رجوع دیگه،
رجعه میگم با تواب فرق میدونم،
همون میخواد تواب و همین میگن رجوع الی الله، نمیگن
پایین اومد و رفت بالا، چون دید پایین اومد و رفت، نمیگن خدا بی نهایت، چون لایق عبادت خدا انجام نمیده میگه من گناهکارم، چون خودشو کبیر میدونه من گناهکارم، من کجا تو کجا؟
ببینید این
که آدمی که کلا آدمی که با همگی
یه تعامل نمیخواد
چی؟
توبه نمیخواد، اغفر نمیخواد.
مثلا اعتبار اوج محبت اینه که من وقتی یه کسی به یه کسی محبت خیلی شدید داره، خدا وقتی فقیر میدونم میگم به هم کجا تو کجا ببخش،
میدونم
یه کسی
که من میگم من کجا تو کجا فیلم بازی میکنم،
واقعی الان رهبر اینجا هستش، من مثلا کارمند رهبرم، هر چه آدم خدا بوشم میگم من اصلا نتونستم اونجور که حرکت تو رو
نتونستم، واقعا نتونستم،
اگه اومدم نه اینکه کم کاری کردم دوباره برم یه کم کاری دوباره،
نه خودش میگه ظلم تو نفسی ها نمیگه،
نه نسبت شما با رهبری که نسبت
حالا من رهبر اینجوری،
حالا مثال شما خواه بگه، نه
من رهبر اینجوری
شما میچه
ببینی
شما در هم تایی گرده
باشه، نه از کجا میگه از این کتایی نکرده
ببینی از آن نه همینجا خوبه، نه ببینید همین شما میگه من کوتاهی نکردم، اینا میگن من کوتاهی کردم یا نمیگن؟ اینو اتفاقا همین میگن تقصیر داشتم،
نه فعل واقع من کوتاهی نکردم،
آقا فعل واقع در نظر شما یا فعل واقع فعل واقع
من فعل واقع کمکاری نکردم، ولی چون اون بی‌نهایته، اون بی‌نهایته من هر چی میرم جلو میگم چرا نمیرسم، من مثلا چقدر بدم، من کجا تو کجا؟
خب باشه دوباره همین اینا یه تعابیر خاص داره، میگه خدایا من الیک نیرسیدم، به تو حرکت نکردم، یه بار شما میگی رجعتو الیک، من زنم تو و رجعتو، اینا که داری تو اهم نیست،
وقتی دیگه محبت اوجش میشه دیگه
این هر شما داری
نه اینکه من یک اومدم با این
شما میگه واقعی نیست دیگه،
چه؟
شما
میگه واقعی کمکار میدونه،
نه همچنین وقتا اینجوری نیست،
یعنی دوشاب توهم شده دیگه، آخرش اینه، یعنی من که در مقابل رحیم مثال شما من در مقابل رحمت توهمی دارم میگم، واقعیشو نمیگم، احساس خودمو میگم که احساس مطابق با واقع نیست،
بی‌نهایت این هر چقدر تلاش کنه بازم یا ببخش من نرسیدم
به تو، نه نرسیدم نمیگم، دو تا اگه بگم نرسیدم قصور داشتم حرف شما درست بود، اما مکرر میگن تقصیر اسرافی و تقصیری علی نفسی، میگه تو حدیث نه یه بار اگه ما همیشه قصور
نه
اینکه میام پایین و میرم بالا، میام پایین میام پایینش نه معنی که بیاد
پایین در حد ماها، همین یه ذره
که یعنی گناه میکنه که نیاز به توبه داره، اینی که
اصلا تو
خودش
گناه نمیکنه، خدا تو یعنی حرام دیگه، یه بعد بیشتر نداره
چرا دور معنی
همین هم پایین نمیگی،
خب
من بعد بپرسید
گناه نه دیگه، من پرسیدم
گناه شما
یه کسی
این کارو بکنه میگه گناه کردی، گناه یعنی این کسی حرام انجام داده افتاده اسیان حقیقت که تمام لایق آتش لایق به قول این شکنجه است همین به غیر از
لایق
ما با اون کار نداره من این اول جمله کلمه گناه رو تو استعمال داریم گناه رو اونجا استعمال
ببینی
اون یه چیز دیگه در برای
چیه همین رو بگم
اون شما یه چیز معلوم میشه اون یه پله که شما من اشکال نکنی این اول مبدای رجا هستش گناه رو تو مرمی
آره تو کاربردهای ما معنی رو تو درک کنیم تو کاربردهای متعدد الفاظ
رو
زن من میگم کاربرد همین اول سوال کردم دیگه اولا شوش کرد مدرن نشد اول گفتم تو به این آدمی که تو این مرحله بالا یه کار پایین تر بکنه میگی کار بدی کردی از تو تو گناه کردی میگه آقای گناه نبود که
نه عرفیشو کار نداریم
الان عرفیشو بذار میگم من عرفیشو دارم میگم
ببینید الله معترف هم زن
فقط این معنی اونی که اسیان کرده
آقا زن گناه که در آیه سوره فتح
لایق نیست لایق کار نیست میگم من
عرفیشو
زن در آیه زن
اون خارج عرف شد یعنی قرآن خارج عرف لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر به پیامبر ما که دیگه ختمیه دیگه تو اونشیش مناقشه نیست میگه زن بگ زن یعنی اونا
ما تو نه نه قرآن یه کلمه داشته باشه اونم دوزی
ببینید نکتهش این است
من با قرآن نمیتونم که عرف و معناش
شما داره عرفی رو میگه من نه تو عرف و حقا میگن اینو اول من شروع کردم
ولی همین میگه
نمیتونم باشه نکته رو بگم که عملی من اون گیری که میتونم گیری چون خودم گیر بوده کردشم ببینید آیا یک لفظی میتونه تو دو تا معنا به کار بره حقیقتا یا نه؟ گناه رو بلش کنید. اشتراک لفظی داریم یا نه؟ آیا امکان داره تو مقام استعمال هم دو تا معنا به کار بره یا نه؟ بله. خب حالا سوال من این است که اگر ما اومدیم تو عرف عقلا نشون دادیم که کلمه گناه تو دو تا معنا به کار میبره، این که ما از اول تو کلاس ها گناه فقط به معنی اول بهمون یاد دادن دلیل نمیشه که معنی دوم نیست. من میگم کاربردهای متنوع تو احادیث الا ماشاءالله دارید. یکی دو تا اگه یکی دو تا بود میگفتی نه اینجا خارج از معناست.
آقا ما هم داریم معنی عرفی میگید احادیث میگید.
میگم احادیث دارن دو فاز عرفی هم دارن عرفی
کسی میمونه تو کلاس گناه یاد دادید. گناه در ملأ عام یعنی کسی که
اشتباه یک معنی گناهه.
هاگی بگره نه
خدا میگم از شما پرس اول کلاس تا پرسه. گفتم یه آدمی که خیلی بالاه میگه که آ گناه با بد و ثواب با خوب گره خورده یا نه؟
گناه و بد
یعنی گناه بده بد گناهه
نه هر بدی گناه
هر بدی که عالماً آمدن باشه گناهه
نه هر بدی شدت و ضعف داره اگه یه بدی باشه که مثلا
گناه کوچیکه
نه گناه گناه یعنی اینکه شما
عالماً
آمدن کنه نه گناه ما بعدی که من
این که قطعا معنی عرفی نیست تو خاطر که اگه یعنی اونایی که متدین نیستن که عقاب و آخرت قبول ندارن کلمه گناه به کار نمیبرن
چرا برای فرمان روا طرف مثلا میگن مدیر
چی گفت فرمان روا مدیر اولای سکولار که فرمان روا ندارن
مدیر اومده گفته آقای کارمند اینو انجام بده انجام نداده میگن آقا گناه کرد یعنی چی گناه کرد یعنی مستحق مجازاتی مثلا یه میلیون از حقوق جمع میکنه چرا اونام داره نه اینکه نداره ولی در مقام استحقاق
عباب و استحقاق حالا من چیز نیست من هم نکته بود گفتم دیگه حالا شما قبول ندید نیاز نیست حد همه قبول کنن حالا من تونتم منظورم خواستم منظورم اون نکته من این است خدا داره یه نکته خیلی جالبه آقا بهش جای گناه است یا جای گناه نیست بهش جای گناه نیست اقتضای اولیه اما در این حال آدم کجا گناه این ظلمش انجام داد آدمو ولش کنید ابلیس که دیگه گناه کرد نکرد تخطی ابلیس کل کارش انجام داد تو اون عالم بالا و اوج بود و بعد رانده شد یا نه اول رانده شد بعد گناهش انجام داد خیلی مهم ها
اول انجام داد بعد
انجام داد یعنی تو اون افق خود خدا رو میگه فما یکون لک ان تتکبر فیها خدای این صحبت تو تکوینی یا تشریعیه گزارش واقع یا تشریعیه ببین چون ذهن ما تشریع میکنه خدا وقتی گفت ما یکون لک ان تتکبر فیها این قبل از اینکه خدا بهش بگه تکبر فیها ام لا تکبر اگه گفت لا یکون لک ان تتکبر فیها پس چجوری تتکبر فیها ما یکون لک ان تتکبر معلوم اشکال معلومه ما یکون لک ان تتکبر فیها خدا رو نظام عالمو شهر میده یا داره جعل محض میکنه این گره خوردن شدید این دو تا مقام به هم دیگه آدم این گناهو کرد و رانده شد عصا آدم ربه فقوا یا نه آدم اومد در روز زمین بعد گناهشو کرد تونست منظور رسولم. یعنی میخواد بگه افق انسان که به عنوان یه موجود بسیار پیچیده‌ایه اینقدر خط کشیده شما میبینید نیست. این تلقی غلط که من میگم تو فضای فلاسفه رایجه و قرآن اصلا ما این تلقی بشدت مشکل داره این است که خوبی مال انسانه، بدی مال حیوانه. بدی عدد ارسطویی شهوت و غضب، خوبی عقله. سه تا قوه داره تو انسان، هر چی بدیه بچسبون به شهوت. اگه شهوت و غضب بر عقل غلبه کرد این بده. اگه خروجی این دیدگاه این اصلا نمیتونه تبیین وجود شناختی بکنه، بل هم ازل رو تبیین مجازی میکنه، میگه چون تو میتونستی این کار رو بکنی نکردی از او بدتری، واقعا بدتره یا تسامحا چون بهتر بود بدتره. یعنی واقعا حالا سانسورش کنن یعنی شما میگه آقا یه کسایی هستن تو بدی که اگه بگی گرگه به گرگ توهین کرد. حالا مثال بازش که میتونم بگم نتانیاهوه. آقا شما اگه گفتی نتانیاهو گرگه، گرگا روز قیامت نمیتونم این یقه شما رو بگیرم بگم آقا ما که درنده بودیم اینجوری بودیم. درسته منظور رو برسونم؟ یعنی بل هم ازل، به قولای جوادی بل هم ازل یعنی بل هم ازل، نه فقط بل هم ازل ثم قصد قلوبهم هم فکر کل جاره او اشد و قصده، اشد و قصده مجازن یا اشد و قصده حقیقتن. اشد و قصده کجاش چرا مجاز میکنیش؟ اشد و قصده حقیقتن یعنی انسان وقتی بد شد هیچ بدی به گرده او نمیرسه. این هیچش به قولای جوادی هیچ یعنی هیچ. هیچ یعنی هیچ یعنی چی؟ یعنی که ابلیس هم به گردش نمیرسه. از احادیث سنگینی که ما نمیتونیم توجیهش کنیم. حالا تو ادبیات فلسفه
هم نمیرسه.
حالا میگم تو ادبیات فلسفه و عرفای یه اصطلاحی خود به ابلیس میگن که چی؟ اعمال انسانی، اعمال حیوانی، اعمال ابلیسی. کلمه ابلیس تو ملاصدا تو مفاتیح الغیبش مکرر ابلیسی و غیر از حیوانی. چون یه چیزی داریم واقعا حیوانی تو عقلش نمیرسه اینجوری کاری بکنه. ولی ابلیسی میگن. آقا ابلیس تای جهنم شاید دیگه حدیث شده دیگه 6 نفرن که ابلیس هم از اون متعظی میشه. بریم یا نه؟ میدونی دیگه؟ یکیش حابیله، یکیش قارون، چی؟ فرعونه، یه دوتاش دوستش هم دیگه هم رفی رو بازای خودتونن. 6 تا بود که میگه اینها اصلا عذاب جهنم تابوت اینا رو باد میکنن، همه جهنمی عذاب میکشن.
قابل
چی؟
قابل
خودم قابل؟ قابل؟ قابل خودم گفتم قابل، قابل نیست، قابل خوبش.
قابل چرا
بود؟ قابل عجیبه، اصلا تو احادیث خیلی پیچیده است. یعنی پوتانس همین پوتانس یعنی پوتان تو احادیث عرض برداشته پوتانسیل گناه عظیم رو تو جهان ایجاد کرد. از اولین کسی است که آدم کشت. آدم من قتل نفسم فکر انما قتل الناس جمیعا. این اصلا راه انداخت قتل هم. یعنی هر که آدم میکشه خیلی عجیبه. قابل توی احادیث قابل هر وقت ما میگن خیلی خیلی بد تو احادیث میگن قابل. ما تو ذهن یه آدم کشته چی راست من؟ آقا یک سوم کره زمین رو کشت، یک چهارم کره زمین رو کشت. یه چایی فعیه همی یه چیز رقمی بود دیگه با یه اقدامش یه بمب اتمی داشت اینجوری میزن.
حالا آواز کننده واقعا برای خود باید مهم باشه اینکه خب خیلی را لواط میکنن ولی خدا دستشون قبول بود.
حتی بیش از آغاز کننده. یعنی شما داستانهای قابیل اینا رو بخونید مسئله قابیل ظاهرا فقط آغاز کننده نیست، استمرار هم هست. میگه که بعد از اینکه حضرت آدم از دنیا رفت این شیس و اینا رفتن تو جزیره مخفی شدن از ترسی که قابیل اینا نکشتنشون و مدت ها قابیلیان حکومت میکردن. شما حدیث بخونید چه ده یعنی قابیل درست شروع کننده بود اما این شروع کننده ای که محکم با کارش وایساد. حالا بریم سراغ بحث خودمون. خب ببین نکته من اینه آقا انسان موجودی است که گناه میکنه، توبه میکنه. توبه میکنه دو طرفش هم هستا. یعنی که با تعبیر خیلی قشنگ جوادی آملی داشت میگفتن که این که انسان یک دقیقه بعد خودش رو گرفت نمیشه باشه. تو قرآن دو تا نمونه قرآنی داری که از اعلی علیین رفت طرف اسفل سافلین، از اسفل سافلین رفت اعلی علیین. دو نمونه، یکیش ساحران فرعونه. این نکته که میگم کاملا این جوابه بود، نکته خیلی خوبی هم بود، کاملا قاطعانه. ساحران فرعون قبل از اینکه اقدام کنه چی بود؟ ائن لنا لعشنا ان کنا نحن الفاعلین قال نعم انکم اذا لمن المقربین. مقرب فرعون کجای عالمه؟ تای جهنم. بعد ظرف چند دقیقه اثر رو که انداختن فالقی از سحرتا ساجدین،
سوال آقا خب اینا چون ایمان آوردن سجده کردن، این همه کار می‌دوزن به کجا؟ سجده کردن. آقا جوادی اینجا میگه، میگه سجده اون آیه سجده که الان بخونه هم باید سجده بده، میگه سجده کن به قرب برس. سجده مقام قربه. از قرب فرعون ظرف چند دقیقه رفتن قرب خدا، نرفتن یه بهشت عادی، رفتن قرب خدا. عمرش که بلعه با اورا الذی آتیناه آیاتنا، تو آیاتم گفتن مستجاب الدعوه بود، انقدر مستجاب الدعوه بود خواست با موسی طرف بشه. مستجاب الدعوه که خود ما آیاتمو بهش دادیم. من تو قرآن نکردم تعبیر آتینا الکتاب، آتینا اینا همیشه مثبت بوده، اوتول کتاب تو اهل کتاب منفی داریم زیاد، ولی نیا کنید تو قرآن هر جا تو آتینا الکتاب آدم حسابی هم اوتول کتاب ها آدم غیر حسابی هم داره. من برداشت خودم بودم شاید اینجا که اوتول کتاب این خودشون علکی رفتن به دست آوردن، آتین یعنی ما دادیم. اینجا هم خدا میگه تنها مورد منفیش هم یه مورده که میگه آتینا و آیاتنا فنسلخ منها، بعد خدا دیگه لجن مالش میکنه، فمثلا او کمت دلیل کل به انتحمل علیه یالت و یعنی این دیگه اصلا بعد بیا خدا بشه شروع میکنه گفتن. خب ببینید، یعنی انسانی که شما میشتازید حواستون باشه این انسان که الان تو این موقفه چند دقیقه دیگه میتونه چی باشه. برای همین است که معصوم فقط معصوم، یعنی شما تو غیر معصوم نمیتونید احراز اسناد کنید. برای همین تو احراز اسناد دلیل عقلی قطعی میخواید، خیلی مهمه. یعنی ما میگیم اول من یادم میگیم برای دغدغه سیر و سلوک اغلب جوانای مذهبی و انقلابی و حزب الله اینا دارن که یه استاد یه عالم، من مدت‌هاس کلا بی خیال شدم چون به استدلالی رسیدم با این استدلال خیال راحتی که من هیچ دنبالش استاد ای استاد عرفانی اینا منظورم استاد اخلاق معنی که یه کسی حرف حساب بزنه و تحصیل بگیریم که حتما دنبالشیم، ولی استاد اخلاق به معنی که دست به قول تعبیری که استاد از قول بحثت دهم کرد چش تو به من دستو بده، استاد اخلاق کلا من قبول ندارم، هیچ جا قبول ندارم. این استاد منم که خیلیش ارادت دارم یه بار آقا من خیلی چیز کنم حاجام، من اصلا کلا استاد اخلاق منم قبول ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه شما تنها جایی که میتونید دست رو بدی چش رو ببندی معصومه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ وقت نمیدونید این آدم که چقدر بالاه فرداش کجاست.
از این آدم ها زیاد
ها؟ این من چند روز پیش کنم استان تعریف کردی بود از قول برادر آقای علامه آقای الهی که خودش عارف و اینا بود سیر سلوک داشته، استاد آقای الهی یا استاد استادش نقل کرده بوده گفته بوده که من یه استادی بتونم خورد منو نمیدونه تا کجاها برد، هیچ استادی اونجا منو نبرده بود تو مقامات، برد بود یه جاهایی که هیچ کی تصور نمیکنه. بعد یه دفعه فهمیدم ابلیسه. از کجا فهمیدم؟ چون اونجای خیلی خیلی بالا که برد که هیچ کی نبرده بود آخرش من گفتش که تو به مرحله رسیدی که تکلیف از تو ساقط شد، گفت تا اینو گفت فهمیدم ابلیسه. یعنی توی رساله لوب و لوباب، رساله لوب و لوباب نمیدید یا نیدید؟ این رساله درس اخلاق علامه طباطبایی که علامه طهرایی نوشتنش. اونجا علامه طباطبایی که میشموره کنم بحشندون که دارم میشنم میگه که مراتب رو که میشموره میرسه مرحله اسلام اعظم، الان یکم شک کنم، بعد میرسه کفر اعظم، یادم دارم الان شک کنم که ایمان اعظم آخریشه یا نه، اون کفر اعظم محل بحثمه. حالا اینم اسلام اعظم قبلش بود فکر کنم، ایمان اعظم بعدش بود، یه اینجوری چیزی بود چرا اسلام اعظم بعدش بود الان شک دارم میکنم. نکته من کفر اعظمه. کفر اعظم که علامه شرح میده میگه شما آخرین مرحله ما قبل اسمت، آخرین مرحله رو توضیح میده شاید اسلام اعظم بود، الان یکم شک دارم، اون رو توضیح میده میگه خطری که تو این موقف قرار داره این است که شما مبتلا به کفر اعظم بشید. کفر اعظم نقطه مقابل تای اون بره. همین شد؟ یعنی این آدم اگه کافر بشه کفرش اصلا با کفرهای عادی قابل مقایسه نیست. بعد این آدم که کفر اعظم مبتلا میشه میاد اعلام میکنه من کفر اعظم مبتلا شدم؟ تونستم منظور برسونم؟ قطعا نمیگه اصلا اون کفر اعظم مبتلا میشه بخاطر اینکه استفادهش ببره، استفاده دنیا میشه ببره. برای همین است که من هیچ استاد اخلاق به این معنی اصلا کلا قبول ندارم، نمیتونه این تحلیلم طبق تحلیل من نمیتونم به هیچ کسی اعتماد بکنم مگر خود امام زمان که معصوم است مستقیم خودش بگه که فلان کس برو دنبالش، و غیر این صورت هیچ راهی ندارم. برای چون برای همین است که ما تو بحث امامت اصرار داریم رو اسمت، و اسمت رو باید با برهان اثبات کنیم، خیلی مهمه. یعنی شما یه تنها کسی که میخواید چش رو بدی دستو بدی باید اول برهان داشته باشی که اونجوری خطا نمیکنه. برای همین است که من مثلا هیچ اشتباهی نه جراح نداره توشون. یعنی شما اثبات کردی میدونی این هر جا هم بیفته افتادن احمد نصر با مرتبه خودش که به تو ضربه نمیزنه، بله این یکی آدمه بیفته میفته میبره تو تای جهنم. اما نکته اینه که شما تو انسان شناسی باید بدونید انسان ها ظرفیت افتادن دارد و ظرفیت برگشتن دارد. چون ظرفیت افتادن دارد به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد، چون ظرفیت برگشتن دارد به هیچ کس نمیشه بی اعتماد بود. یعنی هیچ کس رو نمیتونی کلا بذاری کنار، هیچ کس هم نمیتونی کلا چیز باشی. این تعابیر که سید طاووس تو اقبال داره واقعا خیلی عمق معرفتی داره این آدم. یعنی اینا رو فهم من فقط ذهنی بگم ولی عملی خودم میدونم یک صدامش هم نمیتونم. دیدی که سید توش اعمال شبقت میگه من اول همه برای کافران چین و اینا دعا میکنم، اونایی که خیلی کافرند. دیدی خونده دیگه تو اقبال میگه نه دید اعمال شبقت میگه اول همه برای اونا دعا میکنم. چرا؟ چون بیچاره خیلی احتیاج دارن. گفتم ویژگی رحمت للعالمین بودنه پیامبر که نفوذ میکنه تو آدم، چون خیلی احتیاج دارن. و این کسی دعا میکنه که باور داره دعا اثر داشته باشه دیگه. من میدونم یقین دارم این آدم ایمان نمیاره. یعنی مثلا اینجور آقا اول همه شبقت برای نتانیاهو و ترامپ و نمیدونم چی دعا کن تونستم منظورم برسونم؟ یعنی شما که نمیدونین که چی میشه، شاید خدا خود برش کردونه. اون داستان شم معروفه دیگه که من گشتم بهش میگم تو خیلی منبری های معروف گفتن این حکایتو که شم روی سینه حضرت نشسته بود، حضرت گفتش که چیزه در تو کتاب متأخرین از اون خودم پیدا کردم، حضرت بهش گفتش که اگه توبه کنی من خودم شفاعتتو میکنم. خیلی وحشتناک کار. تصور بکنید یعنی شمی که حضرت عباسو کشته، علی اکبر رو کشته، علی از همه رو کشته، مشارکت داشته، اگه توبه بکنه توبه کرده. فهم توبه از انسان ها و فهم آخه گفتم این بحثا رو که من میگم فقط این مریضو میگم آ پلورالیست نشید. یعنی وظیفه آدم اینه که شم رو بکشه. اینکه وظیفه ما اینه که شم رو بکشیم، نتانیاهو رو بجنگیم، سر جاش محفوظ. در حالی که میجنگیم تای دلمون باشه خدا این نتانیاهو رو هدایت بشه. این از چیز سعی صدر اقبال سید ابن داوود با سید صدر ما فلان کنه دوست داره بکشه رو هرچی
زنی هستی بود با خدا.
آره چون اصلا محشدناکه قوم لوط خود شروع کنه ابراهیم چیز
لبا
قبل از لبا حلیم یجادل و نافی قوم لوط با ما خدا داره جدل میکنه با ما ابراهیم کتا بیا عرض انهازا کتا بیا دیگه. این سعی صدر از این ابراهیم اینجوری اول شیجور نبوده. اینم بهتون بگم یه حدیث داریم جالبه، حضرت ابراهیم که زیل فکر کنم کذالک نوری ابراهیم ملکوت و سماوات فکر کنم زیل اون من دیدن حدیثو که میگه که وقتی ملکوت رو بهش نشون دادن ابراهیم شروع که از ملکوت دیگه دنیا رو نگاه میکرد و یه دفعه دیگه زن و مردی با هم رابطه دارن، بعد زنای دارن میکنن تا دید یه اشاره کرد مردن. دوری نگاهش اینور افتاد دید مثلا دو تا مرد دارن با هم چیکارن، دوری اشاره کرد مردن، دو سه تا رو زد لتاپار کرد. بعد خدا گفت ابراهیم چیکار داری میکنی؟ من خودم اینا رو مدت ها دارم میبینم. دفعه اول اومده یعنی جوگیر شد. یعنی خب از ابراهیم اولش چی بود؟ حزب الله تو آتیشه بود، بعدا این شد از ابراهیم. چی؟ خب خب ببینید فعزله هم از شیطان، شیطان اینا لغزان فاخرجه هم، حالا این اخرجه هم من تو زیر حرف باش کار دارم، خیلی نکته قشنگ داره. نکته بعدی ما این همه بحث من انسان شناسی ها، یعنی میگم آقا انسانی که ما خواهد علوم انسانی هست صحبت کنیم، علوم انسانی علومی که خواهد زندگی پاش کرد، شما باید بتونید نتانیاهو رو تحلیل کنید. نتانیاهو رو نه تحلیلی که فقط بد است، نتانیاهویی که میتوند مثلا بشه مثل ساران فرعون بشه مثلا ما، یعنی همه انسان ها رو برای هر کسی محمل بذارید، در این محمل گذاشتن وظایف فعلیت هم انجام بدید. این خیلی دشواره کار. منظورم معلومه؟
هر کسی میتونه
این کار رو بکنه. اصلا یعنی علوم انسانی اگه بخوایم داشته باشیم اینه. حالا ما داریم علوم انسانی غربی رو هی میایم ماسبالیش میکنیم. اون علوم انسانی قرآنی مخواهیم بگید. ما مبانی قرآنی علوم انسانی داریم میکنیم. خب ببینید نکته دوم این آیه فوق العاده فراز قشنگیه. آقا هابز فیلسوف انگلیسی معروف جمله دارد میگه انسان گرگ انسان است. آقای هابز راست میگه دروغ میگه؟ غالبا شما ببینید از این دوستان ما که فلسفه و الفاینا خوندن چرا تو پرد گفته انسان خلیفت الله است، انسان فلان است، انسان بیزار اینا چون ماتریالیستن، چون تنازع بقا فکر کنن، چون داروینیان میگن انسان گرگ انسان است. هم درست گفته هم غلط گفته. قرآن چی میگه؟ اهبتو بعضهم لبعض عدو.
چی میشه از این بعد اومال بعد در اینجا دوباره تکرار میشه نه چی میشه از این بعد قبل بعضا ادوف در بیای اه بدون منها جمعیان فا اما یعتی انکم منی هدن فمن تبع هدایه فلا خوفون علیه ولا یحزنون. یعنی انسان داروینی گرگ انسان است. انسانی که خودش تو افق هبوط ببیند فقط عادی گرگ انسان باشه. یعنی راست میگه آتاب داره جامعه خودش توصیف میکنه، جامعه خودش اینه، نظره معلومه. یعنی شاید بدونی انسان گرگ انسان است یک گزاره درستی است برای برخی جوامع، اما این انسان باید گرگ انسان بماند یا نه؟ باید انسان گرگ انسانت بشه، انسانی که لا خوفون علیه ولا هم یحزنون انما المؤمنون اخوه، باید یه انسان دیگری باید بشه، این باید بشه، غیر از این است که هست. نظر معلومه؟ یعنی افق انسان این است که انسان رحمت للعالمین است. انسان این استاد داشتی میگفتش که تو کتاب‌های عالم کتاب به خوبی بصائر و درجات و الخرائج و الجرائح نیست. ما اون موقع که ایشون اول باری میگو از این دوزگاه رو ندیده شده بودن ندیده بودن اسکر نشده راست این کتاب رو گیر آوردیم که این دوتا کتاب بهترین چه گفت در دنیا غیر از در قرآن غیر از قرآن بعد از قرآن اینا کتاب به خوبی من سراغ ندارم. آقا این دوتا کتاب حدیثیه، حدیثش هم همش در باره اهل بیت و مقامات آنچنانی اهل بیت. از این احادیثی که دست اغلب علمای فعلی بدید خیلی هاشو قلوب میگن، احادیث سنگین سنگین تو مقامات اهل بیت. من خودم اصلا کلا اول ما ذهنیت اون قبل از اینا این چیز نبود دیگه، اون همش قلوب بکره وای چی چیزی داره میگه اهل بیت خدا با این توصیفات. بعد اون موقع بعد یا خودم تو چی بود منظور شما چی بود؟ ایشون گفت ببین اهل بیت خلاصه انسان بودن یا نبودن؟ انسان بودن، و آنچه که اهل بیت کردن کاری است که انسان میتواند بکند. حالا ما حالشو نداریم، تقصیر ماست. یعنی میگو ایشون میگو بخوای انسان رو بفهمی چیه برو این کتاب رو بخون که انسان افقش قرار است تا اینجا بشه. از اهل بیت کجا دیگه ما میگن امام دیگه، امام یعنی برو دنبالش را بیفت، این افق انسانه. بعد ما چون انسان شده برامون یه پله بالاتر از میمون ذهنیت ناخودآگاهمون آها این کارا رو که من گفتم براتون عربستان رفته بودم با این وهابی بحثم شد گفتم یه وهابی بود تو عمره رفت گفتم نه عمره رفته بودم با یه وهابی بحثم شد مثلا 92 سه بودم اون بهم گفتش که همین الان چقدر شیعه داریم مثلا 200 میلیون 400 میلیون این 200 میلیون الان شاید 2 میلیونش داره بگه یا علی علی میتونه بهش 2 میلیون نفر در آرگاه جواب بده؟ اون موقع هم شبکه مجلس نیومده گفتم اون ایمیل بریم گفتم آقا میشه یک کسی یه ایمیل بزنه در خانواده به 2 میلیون نفر یا نه؟ گفتش که اون ایمیله گفتم این ابزاره اون آدمه تو آدم مهمتری ابزار بنده خدا هنگ کرد ولی اینو میخوام بگم من گفتم بعد چی؟
مسیحی
شد اومد بعدا حالا مثال دیگه پیدا کردم گفتم اونو ولش کن ابلیس رو بشه اصلا یعنی شما خواهی مقام اهل بیت فهمی حالیش نمیشه بر مقامات ابلیس بگو ابلیس این همه آدم رو تو گمراهیش دخالت داری یا نه؟ چند میلیارد دادن داری؟
خب. یه چیزایی هست که میگه شخصا میرن بعد اون
حتی
خیلی دارن انجام میدن بعد زمان مرد
و حتی اونجایی که شخصا نمیره آیا اعتباری اعوان انصارش واقعیه مثل ملک الموت اون بری ملک الموت از اسرائیل هست فرشته هایی هم هستن اعوان انصارش آیا این که میگه شخصا میرم نمیرم یعنی اعتباری مثل این که مثلا یه فرمانده وایساده میگه سربازاش برو یا حقیقیه؟ اگه حقیقیه یعنی چی؟ یعنی اگه هر اعوان و انصار این میره خودش هم داره میره معنیش اینه دیگه منظورم معلومه یعنی فرماندهیه چه تو فرشته ها چه توی شیاطین فرمانده اعتباری که نیست فرمانده اعتباری فرمانده ماست این طرف نشسته اینجا میگه برو حالا اون چیکار کرد این فوقش با اطلاعات مرتب پیام بهش بده فوقش رد. اما خود این حضور نداره اونجا درسته یا نه؟ اما تو اونجا که عالم اعتبار نیست برای همین اگر جنود داره تمام جنودش خودشه یعنی خودش نفوذ داره تو جواب جنودش این گفتم یکم ابلیس شناسی کار کنید عامل اهل بیت بهش رسید با تو میگه اهل بیت افراد که قلوف قلوف ها ابلیس همین کار رو میکنه ها ابلیس قلوف نیست اهل بیت چه قلوفه خب برگردم اینجا ببینید این نکته مهمیه خدا داره تصریح میکنه که هبوط بکنید تو فضای هبوط بعض قمل بعضا ادوید تن ببینید نظری داروین گفتم تلقی داروین تنازع بقا چه دیگه تنازع بقا سیر تکامل داروین تنازع بقاست آیا انسان هم دچار تنازل بقا میشه؟ آره میشه. انسان ها گرگ هم دیگه. برای این بیچاره میگن که این داروینیه، میگن که انسان انتقاد نمیده، راست میگن به یه معنا. اما این کدوم انسان رو نه، انسانی که تو اینجا مونده. خب یه نکته بعدی، ولکن فی الارض مستقرون و متاع الهی. این الهینش خیلی مهم. آقا شما هم مستقر دارید هم متاع دارید. این نیست که تو دنیا هیچی ندارید. آقا هم استقرار دارید هم بهره میگیرید. ببین آدم خواست برسه مقام اهل بیت باید بیاد تو دنیا و ما هم بعد از این دنیا گذر کنیم. سوره مریم میفرماید که ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغضیا ثم من نجل الذین اتقوا. اینو دو جور تفسیر کردن علامه طباطبایی. جهنم، جهنم آی کلمه جهنم آیه قبلی هست. میگه ام منکم الا واردها. علامه طباطبایی اینجا که میرسه میگه وارد لزوما یعنی داخل، چون اهل بیت پیامبرا اینا رو وارد چه نشدن. علامه طباطبایی میگه که وارد به معنی کسی که مشرف هم هست. شاهدی که میاره برایش اون داستان حضرت یوسفه، میگه فارسلو واردهم فادلا دلوه. واردهم نرفتش تو چاه، اون که رفت روی چاه دلوش رو انداخت. علامه اینجوری میگه امام یادم نیست تو کدوم شهر شرح چهل حدیث بود یا تو کتاب یکم کتاب صلاتش بود آداب صلات سرویس تو امام میخوندم، امام میگه نخیر داخل میشن و خارج میشن. بعد شاهدی که امام میاره اون آیه فکر کنم امام آورد یا بعد خودم پیداش کردم یادم نیست، فکر کنم امام آورده. شاهدی که میاره میگه جزناها و هی خامده، میگه شما هم از جهنم عبور کردید. میگه عبور کردین در حالی خاموش بود، یعنی این. بعد امام اونجا توضیح این چیه مال امام، توضیح میگه آ جهنم باطن دنیاست، دنیا به ما انه دنیا جهنم است. برای همین جای دیگه قرآن تعبیر میکنید من دارم توضیح میگم، میخواد بگه طرف جهنمی شد، میگه اخلد الی الارض، اخلد الی الارض و معادل میکنه، یعنی اخلد الی الارض که خلود پیدا نکرد تو ابد تو زمین بماند، یعنی ارضی که به معنی دنیاست این توش جاودان شد، این تو جهنم جاودان شد. امام یه تعبیرش اینه که همه وارد جهنم میشیم یعنی همه وارد دنیا میشیم. بعد سمال نجل لذی نتقو، برای همین است که من شاهدی برای حرف امام اضافه بیارم، این است که روز قیامت میگن جهنم میاد همه رو در بر میگیره، بعد پل صراط میزنن همه از پل صراط در میشن همه رو جهنم رد میشن. برای این جهنم که به تعبیرش دور باطن دنیاست، باطن هم خب، اما این باطن دنیا پس همش بده؟ نه، متاع دارید، چو متاع تو رو بعد اینجا بردارید. اما الهی تمام، یه تمام به من بازات فکر کرد آیا از این عامل مهمتر تو انحراف انسان وجود داره که غفلت از مرگ. ببینید ما یه غفلت از آخرت داریم یه غفلت از مرگ، اینا با هم فرق داره. یه یاد معاد داریم یه یاد مرگ. تو ادبیات ماها که معاد و مرگ دوتاش رو قبول داریم، این دوتا خیلی هم منتبر میشه. اما یه تفاوت خیلی مهم داره اینه که یاد معاد نیاز به معونه داره، یاد مرگ نیاز به معونه نداره. یعنی چی؟ یعنی شما باید مسلمون باشی، معاد رو قبول کرده باشی تا بتونیم به شما بگم آقا به یاد معاد باش. درسته؟ کسی که اصلا منکر قیامت منکر معاده، یاد معاد چیه؟ میگه خیال بافی خرافاته. اما یاد مرگ نیاز به معونه نداره. معلومه
بشری.
یعنی هیچ بشری نیست که بتونه انکار کنه مرگ رو. معلومه؟ اومد خدا رو اینجا همین داره دست گوشته میگه متاع شما الهی ناهین، شما تو زمین که زندگی میکنید موقته. من یادتونه اون دستبندی دیدگاه غربی ها که میگفتم، گفتم که توی غربی ها در آینده بشر یه دیدگاه این است که ربات و تکنولوژی اینا، یه دیدگاه یه پوشگرایی بنویس. یادتونه گفتم دیگه داشت شما ببینید پوشگرایی چرا؟ این آدمی که دچار غفلت تحلیل عادی کرده خودش رو داروینی دیده میفته به ربات. آدمی که دچار عمق معرفتی داره میفهمه که من بیشتر از رباتم، اینو که میفهمه الهینش هم درک میکنه. وقتی الهین رو درک کرد دچار پوچی میشه، من قراره بمون ببینم تموم بشه. فقط قراره که خودکشی که توی نیلیستا رایجه خیلی کار عقلانیه، یعنی من این دوام شک گفتم بدون شکاک شده بودم دیگه. اون زمان که شکاک بودم با خودم جدی فکر کردم به نجستم که اگر به نجستم خدا نیست خدا میکشم. چرا؟ چون به نظرم اصلا دنیا ارزش زندگی کردن نداره، دنیایی که قرار شد دنیا تمام بشه.
این پرانتز باز کردن یه نقطه دیگه هم بگم این جایی که باز توی کلاب چی؟
میگم چرا به خودکشی میرسه؟
به خودکشی
نمیرسه
نه
بخاطر
آره یعنی شما هر چقدر نکتهش این است که شما من یه جوکی رو توی راهنمای دبیرستان بودم خوندم این کتابای جوکوینا شما بچه نمیخوندید ما کتاب زیاد میخوندم این کتابای فوکایونا بود یه جوکی خوندم به نظرم از حکیمانه ترین حکمت هاست اون جوکه این بود مثلا تو کتاب جوک نمیشه نوشته بودش که از اول هفته تا آخر هفته وقت صرف میکنیم که پول در بیاریم آخر هفته پول صرف میکنیم که وقت بگذرونیم طب زندگی انسان ها اینه و عمدتا شما باید اول هفته تا آخر هفته وقت صرف کنی پول در بیاری تا بتونی یه روز پولتو خرج کنی یعنی اون مقدار که زحمتی که شما میکشید برای زندگی اون مقدار که سودش بره خیلی در زکم تره شاید خیلی مهم شد تو عرصه فلسفه اپیکوره اپیکوریست که لذتگرای خود اپیکور یا باید به شدت زاهد بوده مکتب لذتگرایی ها چرا زاهد بوده؟ گفته من بررسی کردم دیدم هر لذتی انسان تو دنیا میبره اذیتی که بعدش داره خیلی بیشتر از لذت است برای همین کسی بیشترین میزان لذت رو میبره که بیشتر کمترین استفاده از لذت ها رو بکنه
کمترین؟
استفاده از لذت ها رو بکنه برای خود اپیکور که مکتب اپیکوری لذت گرای ترجمه میشه خودش آدم به شدت ظاهر بوده نه ظاهر دینی و اخروی را نکته اینه اگه آدم حساب بکنه شما که دیگر باشی اعصابت خرد میکنه ناراحتت میکنه ببین شما وقتی که خشم میبرزی بعد خودم کلافه ای من انواع چیزای مختلف یعنی من اون موقع گفتم واقعا جمعیت خودم که اگه خدا نباشه آخر نباشه چیز دیگه قرآن تصریح میکنه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون عبس اینه که برنگرد اگه برنگرد عبس عبس شد که پوشگرستان منطقه هم درستی رسیدن خب و این گادم اعلانی یه نکته خیلی کلیدیه توی انسان شناسی یعنی باید ما تو تمام فاز علوم انسانیمون انسان رو الهین تعریف کنیم ببینید از احادیث حالا پرانتز میشه ولی بعد نیست اون حدیثه هستش آقای مطهری توش کتاب چیش توضیح داده تو بحث زهدش توضیح داده کل دنیا کرنک تایش و ابدا و کل آخرت که کرنک و تموت و غدا چه دیگه این حدیثه میگه چجوری زندگی کن یه عده اینجوری توضیح میدن میگن تو که دنیاگرا نباید باشی پس برای آخرت زندگی کن که انگار فردا میمیری همیشه حساب این بکن آقا مطلی خیلی قشنگ توضیح داده میگه آقا تو دو وظیفه داری تو کارهای دنیایی یه جوری برنامه‌ریزی کن که انگار تا ابد میمونی همینطور تو کار اخروی یه جور برنامه‌ریزی کن که فردا میمیری یعنی یه برنامه دراز مدت برای دنیا بریزم بریز خب اگه من فردا مردم چی؟ خب باش اگه تو برنامه دراز مدت دنیا برای خدا ریختی شما یه گامشو برداشتی تو روز قیامت کل گامت رو میدم استاد از قول آیه آبدینی خیلی اینو نقل میکرد از قول آیه بهجت میگه آیه بهجت خیلی اینو نقل کجا آبدینی میشناسید دیگه بله نه محمد رضا آبدی رو نمیگه آبدینی ایشون میگه آیه بهجت خیلی اینو میگفت میگه روز قیامت که شد بیشتر از همه پول چوب عدم باورهامون رو میخوریم گفتن آقا اگه شما نیت خوبی بکنید پاداش خوبی رو باید میدیم باور نمیشه آقا اگه شما برنامه ریزی کنی که من حالا گفتم این چه سر تهرانی مقدم من برنامه اینه که اسرائیل رو از زمین محو کنم آقا این ثوابه محو اسرائیل رو برده چه اسرائیل محو بشه چه محو نشه چون واقعا بنا داشته اسرائیل رو از زمین محو کنه درست منظور رسونم ولی تو یک اصلا تو تصمیم میگیری اسرائیل رو محو کنی یه دقیقه بعد میمیری اما تصمیم گرفته شروع کردی رفتی مثلا موشکشو داری میری که سوار اون ماشین بشی که
سن الان میگه این زمانی که مقدمات شروع کنه انجام
بده شروع کنه دیگه میگم که شروع کنه یعنی این بنده خدا قصد میکنه اسلام محو کنه میگه خب امروز میرن سراغ موشکیم سوار ماشین میشه میمیره آقا این رفت این که قدمشو برداشت تا آخر عمل از اینکه کنی گفتم جمع های مدرد جمع قشنگه برای دنیا یه جور زندگی کن تا ابد زنده ای اما برای آخرت یه جور زندگی کن اینو برای دنیا نه که متوقف به منه متوقف است که این کار انجام بشه من این کار رو برداشتم شد داشتم من چه رفت داره خب
فتلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علیک. چون تو کلمه که دیگه خیلی من درامی دارم نمیگم بهتون، ولی خلاص این کلمات مهمه، یه دفعه نگفت با اینکه همه اسما یاد گرفت بود کلمات هم یاد گرفت دریافت کرد. من فتاب علیک توبه رو توضیح دادم مفصل. خب قل به تو منها جمعیان، آها اینجا هم گفتم دیگه، در واقع همه انسان ها گرگ انسان هن مگر هدایت بیاد. بعد آیه خیلی قشنگ این فراز آخرش ببینید، فا اما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدایه فلا خافون علیه فلا گهدن. این تعبیر لا خافون علیه فلا گهدن کجا خیلی معلی تو ذهنتون؟
برای اون برای
همه همه همه
اولیالله الان این اولیالله اولیاء الله هم که لا خافون علیه ولا یحزنون و الذین کفروا بکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینا کی هستند؟ تای جهنم خالد دیگه، یعنی یه عده مواقف جهنم خلاصه یه عده صاف میشن، یه برزخ صاف میشن، یه مواقف اساسات قیامت صاف میشن، یه عده ای میمونن که دیگه تا آخر تو جهنم هستند. درسته؟ جاودانی یه عده چند درصد اغلب نیستن اینا. آقا انسان ها اولیاء الله جاودانی جد در جهنم، بقیه چی؟ فهم آیتی اندکم منی هدن یه عده میشن اولیاء الله، یه در هم تایی جد، بقیه چی میشن؟ اعراف البته اعراف پیچیدگی داره، اعراف اصحاب یمین هم غیر از اعراف هم رو اعراف خیلی پیچیدگی داره. اصحاب یمین کجا رفتن؟ اصحاب یمین گفتم بهتون که اصحاب یمین نشید؟ نه گفتن؟ سوری صافات اگه آیاتی که من وقتی اولین بار خوندم کلن حالم بد شد، حالا بچه این گفتم عجب بیچاره میشه آدم. ببینید قبل آشو بخونم شو سوال میکنم، آقا خدا میفرماید فندو کیف کانم عاقبت المنذرین. منذر یعنی چی؟
انذار شده.
انذار شده منظور بعد دیگه الا من الا شامل نمیم. منظور از منذرین کیا؟
کیا؟
یعنی یه عده خواستی هست؟
نه
همه انسان هست امت الا خلافی ها نظیر، یعنی کسی هستی نه تمام شده باشه نداریم که این امت الا خلافی ها نزدیم
مستدفی
اونایی که مثلا اون چالش برنگیده
بگر بچه
هایی حالا اونا خلاف تو همین مناطقی هست، ولی فعلا محور اصلی انسان هست، یعنی عموم انسان هست. خب خب میگه خدا میگه از عاقبت اونایی که انذار داده شدن، یعنی اونایی که پیامبر رفتن سراغشون، یعنی همه مخاطبین پیامبرا، از عاقبت همشون درس عبرت بگیرید، یعنی مثل اینا نباشید دیگه، عبرت بگیرید یعنی مثل اینا نباشید، مثل اینا نباشید الا کیا؟ الا شاست آگم الا کیا؟ کی هستش که نیاز عبرت بگیریم؟ باید اونجوری باشیم؟ فقط اولیاء الله؟ هر که بهش میره دیگه اینجور نیستش؟ یعنی خلاصه اگه بخواید تو جهان عبرت بگیرید از کیا عبرت بگیرید؟ که از جهنمی ها عبرت بگیرید دیگه، از بهشتی ها عبرت بگیریم یا نه؟ سوال من اینه، سوال معلومه؟ یعنی آقا اگه کسایی بودن خلاص اصحاب یمین شدن بهش رفتن، از اونا عبرت بگیریم یا نگیریم؟ آیه بخش از رو بینیم ها؟ مخلصین از عاقبت همه عبرت بگیریم، نه حتی مخلصین. مخلصین یعنی معصومین، یعنی فقط کسایی که اولیاء الله محضن، سابقون از سابقون هست، هر کی سابقون از سابقون نشد از عاقبت عبرت بگیریم. بعد تخبیه یعنی از عاقبت سودنشی عبرت بگیریم. من که قطع دارم نه که احتمال دارم اصلا یعنی شک داریم باشیم، ولی قطع داریم که سابقون نیست. من خودم اینه قطع دارم که سابقون نیستن. تونستم منظور برسونم؟ حالا برگردیم این آیه. آقا چی میخواد بگه این آیه؟ چرا دو دسته کرد؟ حالا این گفتم داری تنظر احتضاش بودن جالبه قرآن تو سوره واقعه دسته بنده میکنه از اول سه دسته بنده سه دسته میتونه کنم از بایی هم سلاسه سه تا نه دوتا
در عرف عموم انسان تو طبقه بندی انسان ها دو دسته میکنن. شما میگه آدم های خوب آدم های بد، همیشه اینجوری دسته بندی میکنه دیگه. خدا اونجوری که میخواد اصل واقعه رو رخ بده، ازا فقط الواقعه، اون واقعه واقعی که میخواد رخ بده، میگه آقا تقسیمتون اشتراک دوتایی میکنید، سه تا بکنید. خب سه تا میکنه، خیلی ترتیبش هم قشنگه. سوره بقره میخوند کلام خیلی کلام سیاه قرآن تو کلام خیلی عجیبه.
نه
فقط یه
چیزی
خیلی
خوبه. چی بود؟ یه مسئله خیلی
مهمه. مهمه.
هر کی میشه اینو با تو کنی بین نشه که کتابی که خوبه میشه.
میشه میشه تو بگی. خوبه استفاده
کنی. نه تستی بکنی که نخوبه.
خوبه.
آره معتبر
گفتن آره نویسندش هم میگن معتبر.
مستند
حسن عبورفت قبولش داره. خب ببینید این سه آیه قشنگه و کنتم از آن از سلاسه. بعد شروع میکنم من برداشت خودم بکنم میگم و میگم این لحظه نده خود از داری عجیب غریبه تو سوره نیا کنیم. شروع میکنم از ذهنیت عادی، شروع میکنه ذهنیت عادی به هم بزنه، شروع میکنه ذهنیت جایی پسن میکنه. ببینید شما میگه آدم ها چند دستن؟ دو دستن، خوبن و بد. میگه انسان ها سه دستن، خوب ها، بد ها، سالمون. فقط خوب ها نمیگه، خوب ها، بد، اصحاب و یمین ما اصحاب و یمین و اصحاب و شمال ما اصحاب و شمال و سابقون از سابقون. اولای بس شروع به سابقون توضیح دادن. چرا نکنید؟ ما اگه بخواهیم دست بندی کنیم اگه همون از روز اول شما باید یک کلاس برید دیگه با سه دستن. سه دسته چی رو میگیم؟ یا باید اینجوری میگیم، بگیم که سابقون اصحاب یمین اصحاب شمال
اصحابون
اصحاب الیمینه. حالا فعلا ما سه دسته رو قبول کنید. شما تو کلاس کلاسیک سه دسته رو توضیح بدید. بگید مردم روز قیامت سه دستن، یه دسته سابقون، یه دسته، یا بگیم یه دسته اصحاب شمال اصحاب یمین سابقون، یا بگیم اصحابون یعنی از پایین میریم و بالا میریم. درسته؟ خدا چی شروع میکنه؟ میگه و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب و شمال ما اصحاب و شمال و سابقون. ببین ترتیب چی شد؟ اول خوبا خوب، بعد بدا، بعد سابقون.
کاملا دوری
دوری اصلا به هم داد، یعنی هیچ نه از این برای شروع
دوری
نه از خوبا شروع کرده نه از بدا. اگه خوبا شروع کرده جو... من برداشت هم که میخواد این ذهنیت ما رو بشکنه. میگه شما یه خوبی که شما سراغ دارید، یه بدی که شما دارید، اصل کار اینا. بعد شروع میکنه سابقون رو توضیح دادن. سابقون که توضیحش تموم میشه، حالا شروع میکنه اصحاب یمین و شمالی که شما میدونید اینا رو براتون توضیح میدم.
یعنی اون ویژگی های سابقون تو اصحاب یمین نیست؟
نه دیگه، اگه بودن که سابقون میشدن
بخاطر میگه سابقون دوتا کرده، بعد حالا از این دوتا یمینش سابقون از یمین این ویژگی های
از محبوشت کجا؟ خیلی باحال
ویژگی های داره که اصحاب یمین نمیداره. آقا نمیگه با همین آقا نگفته خب هر چی کرده
نه آقا چی بسته این نظر
آقا خودش میگه
از اول هست کلاسه
هست این نظر نداره چی؟
آقا خودش داد میزنه یه از واجن سلاسه خودش اول با سه تا بعد سه تا رو داره میگه اینها اینها اینها
انتقادی
نگاه کنیم
انتقادی جنات نعیم استاد جنات نعیم
باشه
جنات نعیم و سابون باید بیشه اومد
ببینید تو ذهنیت شما یکی من چون این سوره
باید ببینید جنات نعیم اون درجه از بشه شما نام درجه
نه من اتفاقا ببینید نوکش
انا سوریا و همه از متکیل علیه متقابلین این همش اوصاف بهشتی هست
بهشتی ها تو ذهن ما احسن بگم همین رو خواستم بگم بهشتی ها تو ذهن ما فرق جدی بین اصحاب یمین و سابقونش نیست اینقدر که من چون آیه این
دسته کتاب سرابیگر خیلی تفاوت وارد شده بین سابقون اصحاب شهید دسته
میدونن میگه معلوم آیه که از اول میگه سه تا و داره سابقون رو تحویل میگیره و شما جایی دیگه میدونید مخلصون از سابقون و جایی دیگه میدونید که مثلا یه ویژگی خیلی خیلی دی اولیاء الله هم اولیاء الله از سابقون هم نمیده اولیاء الله غیر مؤمنین هم حالا که میگه مؤمنین یه که اولیاء الله یه که مخلصین یه که مؤمنین متقین یعنی شما میگه خیلی خواستن در این حال وقتی بهشتشون رو میخواید توضیح بدید احساس میکنه فرقی نکرده. من جز آیاتی که کار کردم این سوره همین یک آیه در روز که دارم واقعا مفصل کار کردم هزار صفحه شد
بعد اون فهمید. بعد توی اینجا من یکی از نکاتی که اونجا گفتم اینه که آقا حتما بهشت اینا با اینا مرتبهش فرق میکنه، اینکه واضحه تو معارف دینی مرتبه بهشت اینا با اینا فرق میکنه، پس چرا این تعابیر داره این تعابیر داره؟ بعد من رفتم تک تک تعابیر تو کل قرآن جستجو کردم، گفتم وقتی میگه جنات نعیم، آیا جنات نعیم با جنت نعیم فرق داره؟ چون دیگه که تو قرآن آیا جنت نعیم همون جنات نعیمه؟ آیا حور عین یکی مفصل وقت منو گرفت، حور عین اصحاب یمین هم حور عین دارن یا نه؟ اصحاب یمین قاصرات طرف عین دارن یا دارند؟ آیا حور عین یه ویژگی خاصی است یا ازواج مطهره یا حور عین فقط مال اصحاب یمین سابقونه؟ نمیتونم الان قاطع بگم، یعنی احادیثی پیدا کردم که حور عین رو بچیدم میگه، ولی شما تو فاز احادیث نگاه کنید حور عین با بقیه زن بهشی یه تفاوت خیلی جدی دارند. بر همین است که چیز دیگه گفتم، مثلا ما وقتی بهم میگن اولش خنده اون میاد، بعد شما به کار بکنید اینا رو اتاق اینه که چقدر معضل داره، یعنی ذهنیت ما حدیث من قبلا خیلی حقیقت مسخره میومد که میگه که چیزه که هر کسی نماز بخونه و بعدش چیزه از خدا حور این نخواد مثلا به شدت مؤاخذه میشه، و بعد حور اینا میگن که خدا یا این بنده فلان فلان شده ای تو نماز خوند ولی بر تو نخواست، خدا هم گه فلان فلان شده، حالا مضمونش ها من در فلان فلان شده من دارم میگم خیلی تنده، خدا نماز معنویات عرفان فلان بیرسار حور این، یعنی پاشید برید تو نه منظور رسونه هم حالا حور این برای زن هست یا نه، من اونو بس مباسطه تو نایزه ایل آیا بودم حور این برای زن معنی داره نداره چه معنی داره یه عالم قوله. حالا اینو بگم، یعنی آیا این حور این که داره اینجا میگه یه رابطه جنسی محض یه معنا، آها واقعا بعد نماز حور این بخواد یه رابطه هیچ جنسی نیست یه معنای دیگه یا نه امر جنسی تو هویت انسان نقش بنیادی داره؟ حالا چی خیلی خوشحال شدن دوستان در بحث
دیگه نباشه. آیا پیامی میگه
آقا من دارم گفتم که اگه موافقت حال دارید یک زرد تا هفت بریم، حال ندارید دو ساعت دو جلسه، اگه حال ندارید یه استراحت بگیرید بعد نماز بعد بیایم چون که وقت وقتمون کمه، مگر که هفته بعد
باشه یعنی الان یه
5 دقیقه بریم تا 6 فعلا و سلام علیکم.